عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای رسول.
سلام، بفرمایید.
متشکرم اینکه این وقت اختیار من گذاشتید.
ممنونم، ولی سپاسگزارتون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
والا حقیقتش اصلا نمیدونم که از کجا باید شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه. 3 تا بچه دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
بچه های من یه دختر 22 ساله دارم، یه پسر 15 ساله و یه دختر 7 ساله.
خوبه.
بعد اون وقت حقیقتش...
چه مدتی حتما بیش از معلومه 22 سال ازدواج کرد. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 2 سال هست و بزرگتره.
میشه به من فقط بگید فاصله سنی بچه ها چرا اینجوریه اینقدر با فاصله 7 سال و 8 سال؟
فاصله سنی بچه ها حقیقت سی برنامگی بوده، بالاخره چند سال دور بودیم اصلا، بعد اینجوری شده دیگه، ناخواسته در هر صورت اینجوری شده. حقیقتش اینه که من و شوهرم خیلی ساله که با هم دیگه اختلاف داشتیم. از اقل بگم این 4-5 سال اخیر دیگه شدید ما اختلاف داشتیم با هم. یه بار جدا شدیم، ولی خب نه اینکه مثلا از خونه اصلا جدا بشیم، یه ماهی دو ماهی اون گذاشت از خونه رفت، دو مرتبه برگشت. بالاخره در این مدت بگم بهتون 3-4 سال دائم همین شد، به طوری که ایشون 3 بار از خونه اساس کشی کرد، خونه گرفت برا خودش و بعد دو مرتبه برگشت اومد. و آخرین باری
نه خب بذارید همینجا یه ذره مسئله روشن کنم، چون تا به حال شما خودتون خیلی تو این ماجرا بینه. ایشون اسباب کشی کرد رفت، شما میخواستید بره یا نه؟ وقتی برگشت شما میخواستید برگرده یا نه؟
100% من بالاخره یه عشق و علاقه بود، یه چیزی بودش که آدم حس میکرد که باز برگرده. و خب حتما
نه، این که اصلا هیچ معنی
طرفه بوده حتما. بالاخره
نه نه صبر کنید سرکار خانم. یعنی چی عشق و عاشقی؟ اگر بود که آدم از هم دور نمیشدن، با هم دعوا نمیکردن.
خب اختلاف بود، اختلاف به این صورت بودش که خب دست به دست هم داد خیلی مسائل. و من حدود 2 سال پیش هم با شما تماس گرفتم، راجع به ایشون صحبت کردم، خودشم با شما صحبت کرد، گفتین که بهتره با یه روانشناس تماس بگیره. من گفتم که ایشون مریضه، دارو خیلی مصرف میکنه، قرص خیلی مصرف میکنه. و تنها چیزی که مسئله‌ای که داشت این بود که مشکلی که ایشون داشت این بود که بالانسی نداره، دائم یه لحظه خوبه یه لحظه بده، یه ساعت خوبه یه ساعت بده. یعنی نمیتونه آدم برنامه ریزی رو حرفش بکنه، نمیتونه آدم برنامه ریزی رو هیچ چیزش بکنه. یعنی حداقل در از این چند سال اخیر دیگه این حالت بود. در هر صورت ما
آیا اینم نه صبر کن، اینم در مورد کارش هم اینجوری بود؟
کارش هم همینطور.
درباره ارتباطش با دوستان آشنایان هم همینطور بود؟ با سرعت یه ساعت اینجوری بود یه ساعت اونجوری بود یا فقط با شما؟
خب اینو که همه متوجه شده بودن از اینکه چرا مثلا یه همچین حالتی داره که نمیتونه مثلا ثابت باشه تو رفتارش، نمیتونه که مشخص باشه این اخلاقش، رفتارش مشخص باشه. یه وقت خیلی خیلی محبت میکنه، یه وقت میبینی که اصلا از کوره در میره خیلی سریع.
نه ببینید سگ خانم، من یه کمی چون شما توضیحاتتون دقیق نیست منو مطمئن نمیکنه. ببینید این که آدم یه روز محبت میکنه یه مدتی خوبه مدتی بعد، این خیلی فرق میکنه با اینکه یه ساعت اینجوری باشه یه ساعت اونجوری، اونم بی دلیل. شما اگر من بیام خدمتتون محبت کنید باتون مهربون باشم فوش بدید ناراحت شم که نمیشه گفت آقا عجب آدمی یه ساعت قبل مهربون بود. خب آخه علتش اینکه اتفاقاتی افتاده. آیا همسر شما صرف نظر از اینکه دور برش چه میگذره اتفاقات چیه پایین و بالا میره، یعنی خوب و بد میشه، یا اینکه با توجه به موضوع خوب و بد میشه؟
نه اصلا بی دلیل خوب و بد میشه.
خیلی خوب بسیار.
نه اصلا اتفاقی هم نمیفته. امروز گل میده فردا مثلا ما قراره بریم بیرون، اصلا از صبح بلند میشه حالش خرابه. یعنی اصلا یه زاویه دیگه ای داره، اصلا اون حالتی که باید باشه نیست.
آیا وقتی رفت آیا نه صبر کنید نه در هست آیا وقتی رفتی دکتر به شما گفت که این بیماری چی هست و آیا ایشون رو تشخیص دارن و دارویی که میخورن برای چیه؟
داروی اعصاب که همه جوره استفاده میکنن ایشون، داروی مسکن بیش از اندازه استفاده میکنن، هر اندازه که میخواد، و به طوری که ما یه مقدار اختلافمون این بود که من میگفتم تو دیگه تحت تاثیر این داروها قرار گرفتی، تو تازه این داروها رو باید بخوری که یه وضعیت عادی پیدا بکنی. و من گفتم اصلا چه ربطی به شما داره، من خودمه بدنمه. گفتم خب تحت تاثیر قرار میگیریم من و این بچه ها، رفتار تو یه رفتار میشه که غیر عادیه.
نه حالا اگر دارو نمیخور رفتارشون عادی بود؟
نه خب برای اینکه عادت کرده به اون داروها.
نه اون داروار نه آخه به نیسته خانم شما یه ادعاهایی میکنید من مطمئن نیستم، برای که لطف کردید تلفن کردید. اگه شما من بگیدیشون وقتی دوا میخوره اینجوری میشه یه بحثه، ولی اگر یه آدمی است که اینجوری هست دوا میخوره هنوزم اونجوری، خب شاید اگر نمیخورد بدتر میشد. بعد اینکه شما یه نظر بدید که دوا بخور یا نخور آخه کار شما نیست. بعدم از کجا ایشون به شما واقعا میگفت چی میخوره یا چی نمیخوره و ای بسا بیشترم دوا میخورد یا اصلا هم نمیخورد میگفت میخورم. شما این اطلاعاتی که در خصوص یه قرصی که آدم بخوره که نمیتونی راجع به هیچ کس داشته باشی. تو زندانایی که با دوربین آدم ها رو تحت نظر دارن آدم ها ممکنه چیزی بخورن زندانبان نفهمه.
بله دقیقا من متوجه این هستم و دیگه به اون حد که میرسه آدم خسته میشه، اصلا میگه خب ولش کن هرچی میخواد بخوره بخوره. ولی الان حرف من این نیست، من فقط خواستم یه زمینه بگم که یه مقداری دستم بیاد که خب در صورت اختلاف به این صورت بود، یعنی سر یه همچین مسائلی بود، در هر صورت به اینجا رسید که ما از هم دیگه جدا شدیم، یعنی دیگه به اون حدی رسیدیم که خب دیگه ما با هم نمیتونیم کنار بیایم و انقدر دیگه درگیری شدید و چیزی که بهتره که خب از هم دیگه جدا بشیم.
کی جدا شدیم؟
حدود تقریبا یک سال خورده هست که از هم دیگه جدا شدیم و فقط سعی کردیم که به خاطری که خب بالاخره هنوز دو تا بچه احتیاج دارن که بالاخره ما حداقل روابط خصمانه با هم دیگه نداشته باشیم بعد از طلاق، سعی کردیم گاهی دوستانه هم باشیم با هم، بالاخره هم دیگه رو ببینیم، خیلی هم مثلا یک کاری کنیم که عادی هم باشه، همزمان اون ایشون خونه خودش باشه منم هم خونه خودم باشم، همین حالت. تا حدود یک سالی پیش که ایشون یه برادری داشتن که مریض بود و اگه خاطرتون باشه همین یکی دو شب پیش با شما تماس گرفت راجع به این مسئله با شما صحبت کرد، ولی خب حقیقت همه جریانو نگفت که بتونه آدم قضاوت.
نه 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 صبر کنید، نه اینو به عهده من بذارید. ایشون یه برادری داشتن اسکیزوفرنی، این برادر اسکیزوفرنی خودکشی کرده، یه دختر 10 ساله‌ای دارن که این دختر 10 ساله دختر برادرشونه، بعضی از اوقات ایشون رو می‌بینن حالا که از شما جدا شدن، برخی از اوقات اون دختر میره اونجا، دختر کوچیک شما هم دلش میخواد با اون دختر باشه، اینا با هم هستن. مخالفت شما با چیه؟
نه مخالفت من به هیچ عنوان به خاطر مسئله این دختر نیستش. اولا آشناییت ما هیچ گونه قبل از اینکه برادرش رو فوت کنه حتی ما همدیگر رو نمیشناختیم.
چه ارتباطی داره؟
بیرون اگر همدیگر رو ما میدیدیم ما نمیشناختیم.
چه ارتباطی داره سرکا خانم؟ نه نصب کنی چون این موضوع موضوع جدی است. اون دفعه من راجع بهش صحبت کردم. ایشون یه دختر خواهری داره، پدرش خودشو کشته، دختر محتاج 10 ساله است، غریب توی کشوری بهش سر میزنه یا میاره اونجا خونش در حالی که از شما جدا شده. شما چرا دخالت میکنید تو این کار؟
من دخالت به اون قضیه نمیکنم. من دارم میبینم این به حدی از اون زمانی که شروع کرده اصلا من مخالفتی با این جریان ندارم که مثلا بخواد کمک بکنه به این، چون واقعا این بچه که گناهی نداره، ولی الان ایشون انقدر میره جلو که به خاطر اون این بچه رو میبره بیرون، به خاطر اون با بچه خودش این کار رو میکنه.
چه کار میکنه؟
بله شما صحیح میفهمید.
چه کار میکنه با بچه خودش؟
این توجهی به دختر خودش نمیکنه، توجهی به پسر خودش نمیکنه.
خب شوهر شما جدا شده، حق داره به بچهش توجه بکنه یا نه؟ نه ببینید عزیز، شما نصب کن
به بچه خودش توجه نکنه ولی به بچه برادرش
دقیقاً حق. دقیقاً حق داره، شما حق ندارید دخالت کنید. یه پدر رسب کنید، سب کنید. یه پدر و مادر تا زمانی که با هم هستن توافق کنن، روزی که جدا شدن توی یه کشوری مثل امریکا، من اگر بچه‌م رو وقتی از همسرم جدا میشم با من داشته باشه، او حق نداره راجع به هیچ چیز بدون، به او هیچ مربوط نیست. ما جدا شدیم. شما در حالی که جدا شدید که دیگه حال نمیتونید دستور بدید که تو باید به دختر توجه کنی. و حق نداری به یه کسی دیگه توجه کنی. اصلا همش یعنی چی شما؟
نه من این حقو ندارم بگم به کی توجه کن نکن. ولی دارم میبینم که رابطه‌ای که این ادامه میده به این صورت چه اثری رو بچه‌ها میذاره؟
چه اثری رو بچه‌ها؟
پسر من وقتی میره که میبینه اون دختر اونجاست میاد بیرون نمیمونه.
خب نمونه.
وقتی به زور میگه برید نخوشات شاید من نمیدونم.
نه شما حق دخالت ندارید عزیز. آخه شما ببینید، شما ایشون هم گفتن که شما اومدید تنها اومده. اصلا شما حق دخالتی در این که همسر جدا شده شما با دختر 10 ساله برادرش رو میاره برای که اون تنها و غریب و بدبخته میبینه یا نمیبینه، حق دخالت ندارید. این که به بچه‌های خودش توجه نمی‌کنه به شما مربوط نیست. یه دلیلی هم که شما از هم جدا شدید به خاطر همینا بوده که شوهر شما شوهر خوبی نبوده، مرد خوبی نبوده. حالا که مرد خوبی نبوده، پدر خوبی نبوده، شوهر خوبی نبوده، ازش جدا شدید، حالا ازش انتظار دارید که بر اساس ملاک‌های شما خوب باشه؟ نه، او کار خودشو می‌کنه، شما کار خودشو. شما به چه واسه تو این کار دخالت می‌کنید؟
من بلوه. مسئولیت این بچه ها رو پس باید چه؟
هیچ کس مسئولیت بچه ها دارید؟ مسئولیت بچه‌ها وقتی است که وقتی با شما هستن، روزی که با پدرشون هستن شما مسئولیتی ندارید.
با پدرشون که اون دوتا که بزرگترن، که اون بزرگه که اصلا رابطه
سرکار خانم من اگر میخواید گمراهم کنید نمیشم. من راجع به اون بچه کوچولوه دارم حرف میذارم و اون دختر 10 ساله
برادر. من راجع به مشکل خودم دارم صحبت
خب میکنم.
من راجع به بچه 10 ساله صحبت نمیکنم.
بسیار. پس بنابراین دختر بچه شما میره پلو پدرش، هر کار میخواد با پدرش میکنه. شما قرار نیست دخالتی بکنید. به نظرم میرسه اگر همسر سابق شما راست گفته باشن که اون گفته باشن، این رو دخترم دلشون میخواد با هم باشه. پس دیگه موضوع منتفی منتفی است. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای شما به اقصا نقاط دنیا در اسرع وقت 3 تا 5 روز با پیگیری کامپیوتری. تلفن 310-441-9998 globexship.com.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
والا من دیگه نمیدونم چی بگم. حقیقتش فکر کردم که فقط من سوال من این بود، راجع به اون بچه نبود، سوال من راجع به بچه های خودم بود که الان این رابطه ای که اینا در هر صورت با بچه ها دارن و بیشتر راجع به دختر بزرگم که رفتار خیلی بد این پدر با دختر بزرگم میکنه، اهمیتی اصلا به این نمیده و همینطور به پسره، گایگداری با اون داره، ولی انقدری که مهمه من نمیخوام برای تعیین تکلیفی بکنم، فقط من که بخوام دخالتی هم بکنم. واقعا این وضعیت رو که من با این بچه ها هستم، چون ایشون با این بچه ها نیست، همه وقت من با این بچه ها هستم، ایشون بارها اینا رو انداخته، 3 ماه 4 ماه رفته، نمیخوام محکوم بکنم کسی رو، فقط موقعیت رو میخوام برای شما توضیح بدم که موقعیت وضعیت من چجوری هستش و ایشون چقدر مسئولیت نسبت به این زندگی و این بچه‌ها.
من کاملا این حرف شما رو متوجه هستم که اگر میفرمایید پدری خوبی نبوده، الانم نیست، به فرموده شما 3 ماه 4 ماه بچه‌ها رو میندازه میره، اما روزی که آمد و به بچه برادرش رسید، شما نمیتونید بگید چرا روزی هم که دختر شما بدش نمیاد با اون دختر باشه، پدرش وسایل برای بودن اونا رو با هم فراهم میکنه، شما اعتراضی نکنید. شما به من میگید پدر خوبی نیست، قبول، ولی من اگر فرض کنید راننده خوبی نیستم که شما نمیتونید بگید نویسنده خوبی هم نیستم، اون سر جاش. شما من میگید پدر خوبی نبود، شوهر خوبی نبود، مرد خوبی نبود، گرفتار بود، بیمار بود، هر چی میخواهید بفرمایید از جانب شما من میپذیرم، درست. ولی اون چیزی که ایشون یکی 2 روز قبل آمدن رو خط و صحبت کردن این بود که من یه برادر داشتم خودشو کشته، یه دختر داره 10 ساله، من به این دختر حالا که از همسرم جدا شدم توجه میکنم، دختر کوچیک منم بدش نمیاد که با این دختر که اون این 7 سالشه اون 10 سالشه با هم باشن، ولی همسر سابق من با این کار مخالفت کنه. الانم شما اینو فرمودید، من فکر کنم شما تو این کار دخالتی نکنید. اینکه شما شوهرتون به پسرش نمیرسه، به دختر بزرگش نمیرسه، همه اینا اشتباس، همه اینا بد، همه اینا غلط، همه اینا اشتباه. من هیچ حرفی ندارم.
من آقای دکتر یه چیز دیگه است. من میتونم از حضورتون یه سوالی کنم؟
خواهش میکنم.
این شوهر من قراره که آخر هفته بیاد این بچه رو ببره پیش خودش. معمولا همون دختر کوچیکرم میبره. نظر شما چیه که همزمان همون روز تعطیلش هم به یکشنبه که میاد ببره، همزمان همون بچه برادرش هم بیاره؟ بخواد. من این رابطه رو دارم
من هیچ اشکالی توش نمیدم، مخصوصا وقتی دختر کوچیک شما ترجیح میده اگر شما و پدرش دخالت نکنید، یه ناظر بی‌طرف برگرده بگه دختر خوب عزیزم دلت میخواد دختر عمود باید باشه؟ ای گفت بله، شما بگید باش.
خب طبیعتاً بچه‌ای که تنهاست، خب ایشون میشینه اینو میذاره پای تلویزیون، خودش کتابش دستش میگیره میخونه. خب طبیعتاً فرقی نمیکنه، هر بچه دیگه هم باشه دوست داره با بچه بازی کنه.
بنابراین پس شما با این کار شما میتونید بگید در زمانی که دخترمون پهلوی پدرشه، پدرش ازش خوب مراقبت نمیکنه، منم باهاتون موافقم، ولی شما مخالفتی با اینکه اون دختر نباشه یا این کارو نکنه نه میتونید بکنید نه درسته بکنید. به فرموده شما اگر اون دختر نیاد، پدرش میشینه پای تلویزیون یا کتاب، بچه رو میذاره پای تیوی. خب این که بده، دختر شما هم به فرموده خودتون ترجیح میده با یه بچه دوربرش باشه، هر کی باشه، حالا هم دختر عموشه، اینم تنهاست، اونم تنهاست، دوتا هم ایرانی هم، بنابراین با هم هستن، شما چرا مخالفت میکن؟ به من بگید همسرتون کارهای دیگهش 100 تاش بده، من اصلا حرفی ندارم چون نمیدونم، ولی میگم شاید. اما در این مورد به خصوص به نظر من شما جنگی نکنید که بخواید از این طریق احتمالاً حساب دیگه ای رو تصفیه کنید. بعدم دختر کوچیک شما اگر بگید او دوست نداره، نمیخواد، من کاملاً حقونه، ولی اگر او ترجیح میده، وقتی کسی شستشوی مغزیش نداده که دختر میخوای با دختر عمود باشی یا نه، تو همین شرایطی که پدر تو رو قرار میده، به نظر من بهتره شما ازش بگذره، این جدالم بعد از جنگ نکنید.
ببین من جدالی نمیکنم، اگر این جدالو میکردم مطمئن باشین این بچه رو یاد میدادم، میگفتم نرو با اون بابا.
خب دیگه اون موقع خیانتیست به خودمون و بچه‌مون عزیزم.
درست، نه من همچین کاری به حد اول بخاطر بچه‌ام.
ببینید بذار من به شما یه چیزی بگم. ببینید ما یه گرفتاری، ما ایرانی‌ها اینه که وقتی ازدواج میکنیم با هم دشمنی میکنیم، وقتی جدا میشیم هم دشمنی رو ادامه میدیم. شما اگر واقعا هر دو به این نتیجه رسیدید که نمیتونید با هم زندگی کنید و طلاق گرفتید، دیگه دست از سر هم بردارید. یعنی اصلا فکر کنید شما روزی که دخترتون تحویل پدرش میدید، مثلا اونطور که تحویل مدرسه میدید، مادام که از یه حدی که قانون به شما اجازه نگذشته، دیگه کاری با بقیهش نداشته باشید. اینجا هم خودتون رها کنید، برای که اذیت میشید، بعدم بچه‌ها این وسط تکلیفشون نمیدونن. به علاوه بچه‌ها شما تو این کشور غریب، توی کشوری تاریک، با مشکلاتی که بنده چون در سوئد بودم ازش خبر دارم، که بسیاری از ایرانیان ناچار به دلیل تفاوت فرهنگی و آب و هوا و مسائل دیگه درگیرش هستن، حالا دیگه ما به مشکلات اونم یه چیز دیگه اضافه کنیم. من اگر بودم از این که میدیدم دخترم یه روزی که پلو کسی دیگه است، ولی یه کسی دیگه اونجاست که میتونه وقت خالی و زندگی او رو پر کنه و او دلش میخواد یه همچی چیزی رو، خوشحال میشدم که دخترم خوشحاله. حالا پدرش خوشحال میشه یا نمیشه، کار خوب میکنه یا کار بد، دیگه اونقدر برای من مهم نبود، چون کار از نظر دخترم بد نبود، اونم دوست داشت، اینم پایان ماجرا بود. تو همین این گونه موارد همیشه مرزم این بوده که بذاریم بچه‌ها تصمیم بگیرن، چون به نظر میرسه ما بزرگسالا با 1000 پرونده قدیم و جدید میخوایم همچنان موضوعایی که به هم مرتبط نیستن رو به هم مرتبط کنیم و خودمون رو اذیت میکنیم، کافی نیست، بعدم میریم سراغ دیگران. الانم من جای شما باشم بچه رو راه میکنم، امیدوارم همسرتونم احترام و یعنی توجهی رو که لازم هست به بچه ها بگذاره.
من حقیقتش بچه ها رو هیچ مداخله تو این جریان ندادم. من فقط نگران یک مسئله هستم که کسی که به بچه خودش اهمیت نمیده به بچه یکی دیگه چجور اهمیت
میده؟ همیشه میده.
من فقط
نه آخه ببینید این چه استدلال
تو آینده چیز دیگه ای پس پرده نیاد.
حالا فقط... نه دیگه ببینید شما دیگه منم که نمیتونم کسی رو برم زندانی کنم بگم شاید هفته آینده بخواد کی رو بکشه. علاوه حالا چی میشه؟ نه بسیاری از آدم ها هستن که با بچه خودشون خوب نیستن با بچه های دیگه خوب. بسیاری از آدم ها هستن که با همسرشون خوب نیستن تا پای جنگ و کشتن هم میرن اما با بقیه خوب و خوشن. ما همچین دنیایی نداریم عزیز.
خب به عنوان یه پدر با بچه ها شما فکر میکنین رابطه چجوری خواهد بود؟ با من قضیه تمومه.
شما اگر به من میفرمایید که رابطه همسرتون، ایشون خودشون دیروز یا پریروز قبول کردن گفتن من خیلی چیزا نمیدونستم، خیلی اشتباهات کردم، خیلی کارام هم درست نبوده و نیست، اینو گفتن. شما اگر من میفرمایید که ایشون به بچه هاش توجه نمیکنه، من از این رو غلط، بد، زشت، خطرناک همه میبینه. اصلا با تون مخالفتی ابدا نداره. اینجا اصلا با شما بحثی نه. بحث من در خصوص اون موضوع به خصوص و الا معلومه پدری و مادری عزیز اصلا به تولید مثل نیست، اصلا به خرج بچه ها تو دنیای امروز که بعضی وقت فرقی هم نمیکنه نیست. پدری و مادری در نقش پدر و مادر آگاه مهربانه که هر کی آگاه و مهربان پدر و مادری نیست، نه پدر نه مادر، برخی از وقت حتی انسان هم نیست. اون بحث تکلیفش روشنه. و هیچ هنری هم نداره داستان گذشته هایی هم که چون پدری و مادری همینجوری بچه می آوردند و رنج می کشیدند و آسیب می خوردند می بیدن و از دهن خودشون در می دن به دهان بچه می زاشتن، طلبکار بچه ها بودن، حق هم داشتن، مسئله زندگی سخت گذشته بود. امروز برای منی که بچه هم تو زندگیم باشن یا نباشن برخی از اوقات هیچ فرقی نمی کنه. تازه اونا هستن که موجب شادی و شوق و هیجان و لذت و خوشحالی و امید و هدف و آینده و معنی زندگی هستن، که من دیگه طلبکار بچه هم نیستم. نه من به دهکار اونا هستم و به هیچ وجه از اونا طلبی ندارم. نتیجتا ایشون اگر کار پدریش رو به عنوان یه پدر در خصوص هر سه فرزندش به خوبی و درستی انجام نمیده پر از عیب و ایراده. من اصلا بحثی هم ندارم. ولی اون موضوعی که
نه اینجور هم نیست که
بسیار خوب. اون موضوع به خصوص هم شما هیچ به آینده و احتمالاً چی میشه و اینا خودتونو نه ببرید و مرتبط خواهی نزیت میشید به جایی هم نمیسید. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
من متشکرم آقای دکتر. دخترم میتونه با شما صحبت کنه؟ دخترم یه سوالی داره.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پس متشکرم.
تمنا میکنم.
خیلی ممنون که وقتتون گرفتید.
استدعا میکنم.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
من نمیدونم اصلا کجا شروع کنم. اینجوری که مامان الان با شما صحبت کرده مثل اینکه انگار یه جوری صحبت کرده که مامانم یه جوری مثل یه مانستر اومده آنلاین. یعنی من نمیدونم، من خودم رابطه‌ام با بابام خیلی خراب هستش. این چند سال که مامان با هم دعوا کردن انگار که من این وسط افتادم و بابام با من دعوا کرده.
متاسفانه وقتی پدر و مادر با هم دعوا میکنن بچه ها رو اون وسط میذارن و له میکنن. در این باره متاسفانه حق با توی عزیز. به همین جد است که من همیشه مثالم این بوده، یا پدر مادر بچه ها رو وسط دوتا اتومبیل میذارن به هم میزنن، یا دوتا پای بچه ها رو به دوتا گلگیر اتومبیلشون میبندن از هم جدا میشن، بچه ها رو از وسط نصف میکنن. متاسفانه جنگ پدر و مادر بیشترین و بدترین آسیبش متوجه بچه هاست و در این باره بسیار متاسفم که اختلاف ها و دعواهای پدر و مادر تو موجب آزار و اذیت تو شده.
بله، ولی همه این چیزا منو همیشه با خانواده مامانم مقایسه میکنه. میگه تو مثل مامان بزرگتی، مثل خالاتی، مثل دایی هستی، تو هیچی نیستی. الان در مورد عموم داشت مامانم صحبت میکرد، من چند روز پیش بابام بودم فقط داشتیم صحبت میکردیم که یه لحظه انقدر نمیدونم چجوری بگم، یه جور انقدر عصبانی شدش، من اصلا حرفی بهش نزده بودم. داد و بیداد، به تو هیچ رفتی نداره، تو هیچی نیستی، نمیدونم شروع میکنه فحش میده.
به هر حال همه اینا بده. همه اینا
و من بهش گفتم من خواستم با تو رابطه ما بهتر بکنم. میگه آخه تو چی هستی که من رابطه ما با تو بهتر بکنم؟ به تو هیچ رفتی نداره.
نه ببین عزیز، نه اگر تو بگی من میخوام رابطه‌مو با تو بهتر کنم بگی به تو هیچ ربطی نداره، حرف پدر غلطه. ولی اگر شما یه حرفایی دارید میزنید که او به شما ربطی نداره درست، یعنی بیاد بگید مثلا چرا معتقدی مادر من قدش 2 متر میتونه بگه به شما مرتبطید. من نمیدونم چی پدر گفته، چون پدری که با من صحبت کرد آدم میتونه پدر خوبی نباشه، شوهر خوبی نباشه، من اصلا بحثی ندارم، ولی برخورد عجیب و غریب نداشت که به دخترش وقتی میگه من میخوام رابطه‌مو با تو خوب کنم بگه به تو ارتباطی ندارم. چه حرفی نیست، شما حتما یه چیزی گفتی.
من هیچ وقت بهش نگفتم که مثلا این دختر رو نیار یا بیار، من اصلا حرف اونطوری بهش نزدم. من فقط گفتم تو اصلا با من هیچ وقت رو من نمیذاری که با من نمیدونم رابطه تو بهتر بکنی. من هیچ وقت بهش نگفتم.
و اگر جواب پدر این بوده که هیچ ربطی به تو نداره، حتما حرف ایشون غلط بد و اشتباه بوده.
من نمیدونم، ولی با من به هر حال خیلی بد هستش، با من بد صحبت میکنه، خیلی کارهای بدترم کرده، ولی مثلا تا الان من بهش میگم تو فقط به من یه بگو ببخشید، من هیچ چیز دیگه مثلا نمیخوام ازت، هیچی، یعنی یه کلمه من بگی برای من کافی هسته.
این حرفی است که همه ما هر وقت که اشتباه میکنیم یا حتی اشتباه هم نکردیم دیگری فکر میکنه اشتباه که... نه باعث تاسفه اگر پدر این حرفو نمیزنه، چون شاید الان برنامه رو بشنون. امیدوارم اگر ماجرا به همین راحتی است که تو میگی که امیدوارم چنین باشه، ما وظیفه‌مونه. من اصلا حرفم این است که هیچ پدر و مادری بچه سالم بار نمیاره. هیچ پدر مادری اگر روز یه دفعه بچه بگه نمیدونم، نمیفهمم، واقعا هفته یه دفعه از بچهش تقاضای بخشش به خاطر اشتباهی که کرده نکنی، چون همه ما به عنوان پدر و مادر حتما چند تا اشتباه در روز میکنیم، چه رسه در هفته. بنابراین پذیرفته.
ولی الان خیلی سال گذشته هیچی نگفته. برعکس یه جوری با من صحبت میکنه که
نه ببین عزیز،
حتی وقتی که دعوا مون
نه صبر کن قربونت برم. صبر کن عزیز دل. این که پدر تو باید معذرت بخواد به خاطر اشتباهش و نگفته ببخشید بسیار باعث تاسف، ولی اینکه تو هم منتظر بمونی چند سال که او هم حرفی بزنه منتظر نمون، یعنی منم دلیل نداره. وقتی که حرف من این است که یا آدم خوب یا آدم سالم وقتی اشتباه کرد میگه معذرت میخوام، متاسفم، ببخشید، ولی من نمیتونم منتظر بشم آدمای دیگه خوب و سالم باشن که پس وقت لازمه بگن ببخشید. نمیگه دیگه ولش کن.
من منتظر نشدم بهش، من به اون گفتم که بیا یکم با هم دیگه نمیدونم بیرونی بریم یه کاری با هم بکنیم که رابطمون بهتر بشه یکم، چون که خیلی بد بوده. چند ماه میگذشتش با هم دیگه قهر بودیم، حرف نمیزدیم، دعوا میکردیم، اون داد میزد من داد میزدم، ولی الان به یه جا رسیدم که اصلا نمیدونم اگه میخوام یا نمیخوام.
نه بنابراین هر کار دوست داری بکن.
من نمیدونم باید
نازم هر کاری دوست داری عزیز. اگر تو فکر میکنی بودنت با پدر سبب خوشحالیت میشه، احساس راحتی بهت میده، یا فکر کنی با گذشت زمان ارتباطت بهتر میشه، چه خوب از ناحیه تو. امیدوارم پدرم اینقدر بدونه و بخواد و مهربون باشه که به خودش و تو این محبت رو بکنی. اگر متاسفانه به هر دلیلی او به این موضوع توجه و اعتنایی نکرد، تو هم قرار هست به هر حال به 22 سالگی رسیدی، دیگه قرار نیست منتظر کسی بشی عزیز. ما تو زندگی هیچ وقت منتظر هیچ کس قرار نیست بمونیم، چون آنچه که امروز از نظر علمی میدونیم به ما میگن هیچ کسی نمیاد، نه از آسمون میاد نه از زمین. بنابراین بهتر این است که یه فکری برای خودمون بکنیم. در طول تاریخ هر کی منتظر بوده بالاخره از بین رفته. ما قرار منتظر نباشیم، نه منتظر باشیم نه توقع.
من پدرم تو زندگیم داشته باشم.
منم کاملا اینو به تو حق میدم، ولی وقتی که نیست نیست عزیز. مثل این است که یک کسی پدرش فوت کرده باشه، یا یک کسی پدرش پدر خوبی نباشه، یا مثل عموی تو خودش رو کشته باشه. باعث تأسفه وقتی مادر خوبی نداریم، پدر خوبی نداریم، دوست خوبی نداریم، خواهر برادر خوبی نداریم، سلامتی خوبی نداریم، قلب خوبی نداریم، همینا بده. ولی ما تو زندگیمون قراره با واقعیت‌ها زندگی کنیم. واقعیت همین است که اگر نظر تو اینه که پدر آنگونه که شأن و حق و مثلا مقام پدری است عمل نمیکنه و مهربون و آگاه نیست، باعث تاسفه، ولی من و تو نمیتونیم.
خیلی پدر خوبی بوده. من میگم تو این چند سال هستش که دعوامون شد و
خب بنابراین
میگم که پدر بدی نبوده برای من. خب... همه کار به هم کرده.
خب پس بنابراین
من نمیگم که فقط آدم بدی هست، اصلا خیلی هم با ما دوست دارم، ولی من اصلا نمیدونم نمیدونم چجوری باید.
حالا به هر حال من اتفاقا به پدر جون گفتم یه سفری هم من دارم اونورا میام، نه اینکه بگم میخوام ببینمتون به عنوان کسی، ولی خوشحال میشم ولی ببینم. الانم چون ممکنه پدر بشنون، از ایشون میخوام که به عنوان یه پدر مهربون با دخترشون و بقیه بچه‌ها برخورد کنن. یک دوم از ایشون میخوام که اگر امکانش هست بشینید با یه کسی، حالا یه روانشناس یا یه کسی بشینید ذره صحبت کنید، شاید بتونید این اشکالات و اختلافات حل کنید، چون هم در مادر جون هم در شما هم دیروز در پدر که صحبت میکرد این اشتیاق برای حل مسائل هست. متاسفانه هم مشکلات فراوانی دوربرتون هست، یعنی توی شرایط بدی همه زندگی میکنید، و هم متاسفانه روابط خوب نبوده. بعدم از همه مهمتر یه کسی شاید کمی واقع بین و عاقل و مهربون نبوده که شما رو کمک کنه که شما خانواده 5 نفری تو این شرایطی که زندگی سخت و مشکله کنار هم و با هم باشید. به هر حال خوشحالم اومدی روی خط، امیدوارم اگر آمدم سوئد که حتما میام تو رو ببینم. مواظب خودت باش.
من 100% میام جلو به شما میگم.
حتما خوشحال میشم عزیز دل. خوشحال شدم با تو.
قربون
تو برم. بای عزیز. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship Required. Equal Opportunity Employer.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year special. $12,000 off of 7 series. $10,000 off of 6 series. Also specials on all 2008 328 models, just $299 per month. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من Robert Safey با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
ValenciaBMW.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس یا سمیناری در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. عنوان کنفرانس یا سمینار علم و شبه علم خواهد بود و سخن درباره همه سوء تفاهماتی است که به عنوان موضوعهای علمی علم شده و بسیاری باورهای عجیب و غریب و حتی بد و خطرناک و بیمارگونه رو به عنوان واقعیات علمی یا مستند به مطالعات علمی که معمولاً اصلا صورت نگرفته یا غیر ممکن هست و یا به هر حال اعتقادات عجیب و غریب خودشون مطرح میکنن. به همجز از دو نفر استادان خوب عزیز که در جهت فیزیک و ستاره شناسی و تاریخ علم و ریاضیات آگاهی کامل رو دارن، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، درخواست کردم که در این سمینار شرکت کنن و درباره این موضوعهای مختلف و متفاوت علاوه بر نگاهی کلی به موضوع علم و شبه علم و غیر علم و ضد علم مطالبی رو با دوستان در میان بگذارن. محل برگزاری ونژین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. یک شنبه 14 دسامبر ساعت 10:30 صبح تا 9 شب. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که به دلیل مسافرتی که برای بودن با فامیلی ریونیون خواهم داشت، این امکان و افتخار رو خواهم داشت که 2 یا 3 سخنرانی داشته باشم. یکی روز سه‌شنبه 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، و یکی روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر مثلث زحمت یا نکبت، ترس و اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر، عشق چیست یا عشق و ازدواج. به هر حال اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من میتونید دریافت کنید. بنابراین 30 دسامبر و 3 ژانویه در دالاس خواهم بود. و بالاخره کنفرانس خیشتن خیش از روز سه‌شنبه 6 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در رسیدا آغاز خواهد شد از ساعت 7:10 بعد از ظهر. نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعات مربوط به انسان که 8 هفته ادامه خواهد داشت و مانند بقیه کنفرانس هایی است که 24 ساعت است. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. پس اجازه بدید با شنونده دیگری صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من متشکرم از وقتی که میدین. من سوالی داشتم در مورد تغییر شخصیت. اینه که من با خیلی دوستا که صحبت میکنم همه میگن که در مرز 30 تا 35 سالگی شخصیت انسان شکل میگیره و بعد از اون دیگه نمیشه آقا همینجوری که هستش و بعضی مسائلی که روزمره مردم عادی استفاده میکنن. ولی من خود من به واسطه بعضی چیزا متوجه تغییراتی در حالات خودم یا در نوع نگاهم به زندگی بالای سن 40 سالگی شدم و تقریبا به این باور رسیدم که میشه شخصیت رو تغییرش داد، ولی چگونگیشو و یا آیا امکانش هستش و یا در حد اطلاعات علمی شو من می‌خواستم اگر شما میشه لطف کنید بیان کنید. اگر سوالی هست بپرسید، اگر نه که من از رادیو گوش بدم که وقت دیگران نگیرم.
نه تمنا میکنم. نه احتیاج نیست، چون مطلب رو متوجه هستم. از رادیو بشنوید شاید راحت‌تر و بهترم باشه. سپاسگزارم. تمنا میکنم. خواهش می‌کنم. عرض کنم که 2 نکته. اول اینکه من و شما قرار شخصیت رو تعریف کنیم. اگر شخصیت مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایدار یک انسانی که آموخته شده و در نتیجه همونطور که شما اشاره کردید کمی زودتر حتی در 8 سالگی بیش از 80% شکل و فرم میگیره و تا 18 سالگی تقریبا میشه گفت بیش از 95% و دگرگونی های بعدی درش خیلی کمه، باید گفت که من و شما درباره یه ساخت یا یه بنایی صحبت میکنیم که در حالت عادی و معمولی چون مایل نیست همه چیز رو دوباره ارزیابی و قضاوت و در موردش تصمیم گیری کنه، اون رو روی مثل دستگاه اتوماتیک میذاره که جواب قبلی رو میده و بنابراین حرف از یک طرف درست است که اگر من و شما شخصیتی رو شکل و فرم دادیم و تغییرات اساسی رو از درون به وجود نیاریم یا از بیرون به ما وارد نشه، همونطور که شما صورت یه آدمی رو که 20 ساله بوده دیدید، حالا 10 سال گذشته ندیدید، هنوز تو خیابون ببینید میشناسید، یا حتی اگر 20 سال گذشته باشه با کمی توجه میشناسید، شخصیت انسانی هم در حالت عادی و معمولی تغییر پیدا نمی‌کنه. مثال دیگه هم که میشه زد این است که من و شما در 8 سال اول اگر در ایران باشیم و در خانواده ایرانی فارسی رو یاد می‌گیریم و بعدش هم اگر بمونیم تا 18 سالگی در ایران، حالا زبان اصلی و اساسی ما فارسی، زبان دیگه هم بلد نیستیم و اگر بریم توی جمعی که 10 گروه مختلفند و به 10 زبان صحبت میکنن، یکی از اونها فارسیه، ما تنها زبونی رو که میفهمیم همونه، متوجه میشیم چه خبره، کی چی گفت، کی چی کار داره میکنه، در حالی که 9 زبون دیگه توجه ما رو جلب نمیکنه یا فقط یه اعتنای کمی به اونا میکنیم، بعدم از اینکه چه در درون اونا میگذره یا دارن میگن خبری نداریم. نتیجتاً اگر 20 سال تو اون شرایط بمونیم ما از اون گروه های دیگه بیخبریم، در حالی که در خصوص ایرانی ها خیلی چیزا رو میدونیم. این دوتا تعبیر و تشبیه رو اگر یک ذره نگاه کنیم به شخصیت همونه. پس بنابراین شخصیت در حالت عادی و معمولی تغییر پیدا نمیکنه، دلیلی هم براش نیست. مهمترینش هم این است که ما به خاطر آنچه که هستیم همه اون چیزایی رو جلب و جذب میکنیم که میخوایم و همه اون چیزایی رو که دوست نداریم مثلا دفع میکنیم. یعنی اگر فرض کنید شما اهل ورزش اصلا نیستید و به گونه ای بار آمدید که دلتون میخواد سرتون تو کتاب و شطرنج باشه، معلومه علاقه به ورزش ندارید، چیزی هم در اون باره نمیدونید، تفاوت فوتبال ایرانی و امریکایی هم حتی شاید ندونید، ولی این نشانه این نیست که شما نمیتونید با این دو ورزش آشنا بشید و معناش این نیست که بدن شما و شرایط انسانی شما اجازه نمیده که بازیکن باشید یا بازیکن خوبی هم تو این دو قسمت باشید. همه اینا ممکنه. پس ما از اونجایی که انتخاب میکنیم و بعد از انتخابمون با اون انتخابمون میستیم و دیگه حاضر نیستیم هر دفعه هی تج نظر بکنیم، مثل اینکه هر روز صبح بلند نمیشیم درباره همه موضوعا سوال بکنیم که درس خوندن خوبه یا بده، کار کردن خوبه یا بده، ایران بهتره یا امریکا، یه تصمیم گرفتیم، درسمون رو خوندیم، کارمون داریم میکنیم، در ایران یا امریکا هم داریم زندگی میکنیم، شخصیت هم در حالت عادی و معمولی و وقتی بهش توجه و اعتنایی نمیشه همون کاری میکنه که همیشه میکرد، یعنی مثل دستگاه اتوماتیکی است که شما میگذارید و کار خودش رو انجام میده. اما این متفاوت است با بحث تغییر، همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، اتفاقا میشه بحث اصلا وارونه کرد، به من یه آدمی رو نشون بدید که مثل دیروزشه، پس آدم ها عوض میشن، مگر اینکه شما شخصیت رو یه چیزی تعریف کنید، مثل اسم من که بگید اسم این آدم هم اسم دیروزیه، ولی واقعیت مسئله این است که بدن منم اون بدن دیروزی نیست، برای که میلیون ها سلولش مردن و میلیون ها سلول تازه به وجود آمدن، البته یه دشون هم این آخر کاری دیگه به وجود نمیان. در نتیجه مسئله‌ای که وجود داره اینه که اصلا تغییره که تنها قانون ثابت جهانه و هیچ چیز نیست که تغییر نکنه، مگر اینکه شما گفتم تعریف شخصیت رو ببرید یه جایی که بخواید دیگه هیچ کارش نشه کرد، ولی واقعیت مسئله این است که آنچه که به عنوان شخصیت میشناسیم به نظر میرسه که قابل تغییر است. مطلب دوم این است که انسان یه موجود آزادیه و این موجود آزاد معناش همینه که انتخاب میکنه و آزادیش اتفاقا در همین حق انتخابشه. به معنی که شما ممکنه برنامه‌ای تلویزیونی ببینید، 10 تا فکر و عقیده رو بشنوید، بعد یکیشو انتخاب کنید. خود این نشون دهنده این است که هم بر اساس سابقه انتخاب میکنید، هم آزادید که کدام رو توجه بکنید یا نکنید، کدام رو بپذیرید یا نپذیرید و کدام رو بعداً به عنوان باور خودتون در بیارید یا نیارید. چون ما درست مانند کسی هستیم که یکی از این چرخ‌ها یا کارت‌ها رو برداشتیم توی مغازه‌ای که 1000 قلم کالا داره حرکت می‌کنیم، 20 قلم از این کالا رو برمی‌داریم، میایم بیرون، پولش رو میدیم، میایم. این انتخاب ماست و توی این حرکت و خرید، مثلا اگر مسئله مالی رو کنار بگذاریم، کاملا آزادی عمل داریم. پس برگردیم سراغ موضوع، به نظر من کاملا تغییر شخصیت ممکنه، ولی مثل هر چیز دیگه قرار از راهش بریم و دگرگونی های اساسی و بنیادی رو به وجود بیاریم. پیچیدگی مسئله رو میشه فهمید، چون شخصیت مثل یه شبکه‌ای هست که همه اجزاش به هم مرتبط هستن، با تغییر یکی چون کمتر بقیه تغییر میکنن، بلکه اونایی که تغییر نکردن اون چیز رو که تغییر کرده به حال قبلیش برمیگردونن. به همین جهت است که تغییرات اگر به صورت عمیق و سنگین و همه جانبه نباشه، احتمال این که ما بعد از یه هفته، 7 ماه، 7 سال برگردیم سر جای قبلی اون بسیاره. و به همین جهت است که من این ماجراهای چند روزه‌ای که آدما میرن و عوض میشن رو غالبا فقط به عنوان باز کردن چشم میفهمم، اما به عنوان در حقیقت جراحی کردن چشم هیچ وقت نفهمیدم و در نتیجه ما دوباره برمیگردیم به حال قبلی. فقط برخی از اوقات تو این مدت اشتباهاتی میکنیم یا کارایی میکنیم که ممکنه بیشترش بد و کمترش خوب باشه و بعد با گرفتاری‌های مربوطه به اون روبرو بشیم. ولی از این موضوع که بگذریم، من و شما میتونیم شخصیتمون رو تغییر بدیم. شخصیت تغییرش هم از چند راه و به چند روش و متد ممکنه. اولا اینکه من میتونم ذهنم رو و آنچه که فعالیت ذهنم عوض کنم و رفتارم رو عوض کنم. از جانب دیگه من میتونم رفتارم رو عوض کنم و به تدریج ذهنم رو عوض کنم و حالا ذهن عوض شدم رفتار دیگه رو به وجود میاد. حتی امروز تکنیکایی وجود داره که من خودم رو در شرایط آرامش و ریلکسیشن یا امواج آلفا قرار میدم بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه و بعدن با دنیای ذهن و خیالم حتی عادتی یا عاداتی رو به راحتی میتونم از خودم دور کنم و یا به خودم اجازه و فرصت این بدم که موضوعها و مسائل کمی پیچیده زندگی رو با پیشنهاداتی که در این زمینه میشن از این به بعد به درستی و خوبی باش برخورد کنم و اونها رو حل کنم. از جانب دیگه من به عنوان یه موجودی که نه تنها آگاهی داره بلکه خودآگاهی داره، میتونم از بیرون به خودم نگاه کنم و همونطور که شما میتونید رفتار یا گفتار یا در خصوص خود انسان احساسات و عواطف خودش رو به راحتی تجزیه و تحلیل کنه، علل و عواملش رو پیدا کنه، خوب و بد و درست و غلط بودنش رو تجزیه و تحلیل کنه و بعداً به یه نتیجه گیری یا تصمیم برسه، من توانایی اون تغییر رو میتونم از این طریق برای خودم به وجود بیارم. یعنی من خیلی راحت میتونم متوجه بشم که نگرانی من با توجه به واقعیات علمی و عقلی بی‌پایه و بی‌دلیل. پس بنابراین میشه با این نگرانی از راهی که در دنیای علم میگن چگونه میشه با این استراب و نگرانی جنگید بجنگم. و بنابراین بعد از یه مدتی منی که نگران موضوعی بودم دیگه نباشم. منی که حالات و احساسات خاصی داشتم، آدم فرض کنید خشمگینی بودم، آدم خجالت کشیده‌ای بودم یا خجالت می‌کشیدم، آدمی بودم که باور و اعتقادی به آینده نداشتم، امیدوار نبودم، مثبت نبودم، بدبین بودم. همه اینا چیزایی است که میشه برگشت و نگاه کرد که از کجا میاد و اگر خود ما مایل باشیم میتونیم رو دگرگون کنیم. تنها نکته به نظر من مهم وقتی است که توجه داشته باشیم که یه عامل بسیار مهمی که معمولا نادیده گرفته شده که به هم مرتبطن، یکی حضور و وجود عقل انسانی است، یکی عقل آزادی است که انسان رو میتونه از گذشته رها کنه. به این معنا که موضوع عقل که پدیده استثنایی در انسان و یک نیرو و توانی است که میتونه موضوعها رو در دنیای امروز، یعنی اینجا و هم اکنون و واقع بینانه ارزیابی کنه و خودش رو آزاد کنه از همه باورهای گذشته و احساسات و عواطف گذشته و بگه درست و غلط چه هست، و مخصوصا با تعهدی که میکنه که هرچه درست و غلط درست بود رو حتی اگر مخالف باورها و اعتقاداتش یا احساسات و عواطف گذشته است رو مورد توجه قرار ده، بر مبنای اون عمل کنه، به تدریج خودشو میتونه دگرگون کنه. دلیل اینکه تغییر شخصیت حتی ممکنه هم دگرگونی است که شما در آدم هم میبینید، هم دگرگونی است که آدمای الان با 50 سال قبل یا 500 سال قبل دارن، در حالی که اگر قرار بود آدما در همون چارچوبی که تربیت میشدن میماندن و ما ماننده همون پدران و مادران خودمون می بودیم که طی سالها بودیم، معلوم بود که این دگرگونی که امروز بچه ها شباهت کمی به پدر و مادرشون دارن رو من و شما به این راحتی پیدا نمی کردیم. به هر حال تغییر شخصیت ممکنه، مشروط بر این که من بخوام از راه های مختلف اقدام کنم. همونطور که عرض کردم، من و شما می تونیم بریم سراغ کودکیمون و ببینیم این زخم ها و آسیب ها کجاست و در نتیجه با مرهم گذاشتن روی اونها از اون حال بیرون بیام. یعنی منی که فرض کنید به دلیل شرایط کودکی که خیلی عادی و طبیعی هست، البته نه اینکه خوب باشه، نسبت به برادر یا خواهرم حسود بودم و این حسادت رو به خاطر اون داشتم که می‌دیدم اون موجودی که همه چیز منه، که پدر و مادر من است و یک کسی دیگه آمده از من گرفته، یا اونا بهش توجه بیشتری می‌کنن و ای بسا در ذهن و خیال کودکانه خودم آرزوی مرگش رو می‌کردم، الان میتونم در بزرگسالی به این نتیجه برسم که این خواهر و برادر عزیز من هرچه سالم و خوب و بهتر باشن باعث افتخار و سرافرازی منه و موجب خوشحالی من میشه. پس بنابراین آنچه که من در کودکی داشتم که از زیبایی اونها، از خوبی اونها، از توانایی های اونها به یک گونه و به نوعی رنج میبردم، مطلقاً برداشت و دریافت درستی نبوده و امروز میتونم اونا در خودم تغییر بدم و نه تنها اون حسادت و رقابتی رو که نسبت به خواهر و برادرم داشتم از میان ببرم، حتی به خاطر اون آسیب که حالا نسبت به دیگرانی هم که به نوعی من اونها رو جزء خواهر و برادران خودم میکنم دست از حسادت بردارم و در نتیجه به جای اینکه ظرف یک ماه 100 دفعه احساس بدی بکنم که ناشی از موفقیت و پیشرفت و به هر حال خوبی دیگرانه، حالا میبینم که موفقیت و پیشرفت و خوبی دیگران باعث خوشحالی و شادی من میشه، حتی اگر اصلا اونها رو نمیشناسم، چه رسه به این که به گونه ای در چارچوب ذهن و زندگی من قرار داشته باشن. نتیجتا ما میتونیم حالاتی رو که در کودکی پیدا کردیم تغییر بدیم. عرض کردم ماجرای تغییر شخصیت ممکنه و الا اصلا معنا نمیداشت، نه دیگه کار روان درمانی، نه کار دانستن، نه کار تمرین. ما همونطور که در زمینهای مختلف میتونیم خودمون رو عوض کنیم، در زمینهای ویژگی‌های روانی هم این کار میتونیم بکنیم، فقط قواعد و قوانینش کمی پیچیده تره، علل و عواملش متفاوت و متنوع. همونطور که همیشه عرض کردم برخی از اوقات احتیاج به کمک دارویی داره برای که تغییرات شیمیایی باید کنترل بشه، بسیاری از اوقات شرایط و موقعیت باید عوض بشه. منی که خودم رو شستم و تمیز کردم نمیتونم تو لجن باز قدم بزنم، و ضمناً روابط باید درست باشه برای که این روابطه که جنبه‌های مختلف وجود من رو، بهترین من رو یا بدترین من رو به نوعی تحریک میکنه و برمی‌انگیزه و بیرون میاره. مهم این است که من با آدمای در ارتباطم که اونا بهترین منو بیرون میارن یا بدترین، همه اینا وقتی کنار هم قرار بگیره میبینیم که تغییر ممکنه. و به همین جاست که من یکی از کنفرانس هامو اصرار داشتم و دارم که تشکیل و تغییر شخصیت، و تازه تغییرات و دگرگونی های 100% خیلی راحت تر و ممکن تره. بنابراین انسان قرار نیست مانند گذشته همیشه بمونه. امیدوارم این توضیحات کوتاه پاسخ شنونده عزیز داده باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
The economic and political landscape of America is changing daily before our very eyes. The decisions our leaders make in the next few months will have long-standing consequences for future generations to come. I invite you to join me, Babak Kalhor, this Friday at 7 p.m. for a frank discussion on how to cope with the difficult financial and political times facing all of us Iranian Americans.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندان ما را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می کنند، در زندگی آیندهشان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت irol.com دیدن کنید.
Listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم. من ممنون میشم اگه بلند صحبت کنید. مرسی.
خواهش میکنم. من سوال داشتم راجع به دو تا دخترم.
بفرمایید.
یه دخترم هست که 24 سالشه.
بله.
سر دوممه. این به خاطر اینکه خواهر اولش با یا آقای ایرانی ازدواج کرده الان مشکل داره که بعد میخوام سوال کنم. الان یکی دو سه تا دوستی که داشته که باشون در رابطه بوده ایرانی بودن دیگه اونا رو گذاشته کنار و الان 6 ماه با یه آقایی که دانشجو سال دوم دانشگاه است و مال عراقن ولی یه مقدار به آداب و رسوم ما ایرانی هم آشنا هستن آشنا شده و ایشون درخواست ازدواج کردن از دختر من و خواستن که بیان ما رو ببینند و برنامه خواستگاری و این کار رو انجام بدن. قبل از اینکه این صحبت رو بشه من از طریق یکی از دوستانشون اینفورمیشن این پسر رو گرفتم. بهم گفتن که خانواده بسیار خیلی متعصب خیلی مؤمنی هستن و بیشتر پدر و مادر رو بچه هاشون خیلی نفوذ دارن. حالا اینا زنگ زدن به من که میخوان اجازه بگیرن بیان خواستگاری دختر.
اون پسر نه سب کنید اون پسر چند سالشه؟
اون پسر 28 سالشه و سال پارت تایم درس میخونه و کار میکنه.
حالا ممکنه من بفرمایید که دختر شما چگونه با که ادعای آزادی آزادگی میکنه منتظر خواستگاریه که پدر مادر بیان خواستگاری قبل از اینکه شما اون پسر رو خیلی خوب ببینید و بشناسید قبل از اینکه دختر شما اونا رو بشناسن. بعدم اگر من کاری به مسئله تعصبشون ندارم ولی اگر دختر شما تو یک کشوری که اگر تو امریکا هستید فکر کنم درسته؟
نه خیلی کانادا هست.
شما کانادا فرق نمی کنه در کانادا هستید حالا ایشون آمده اینجا هنوز میخواد بره توی زندگی زناشویی که اساسش بر نوعی خواستگاری و سنتی و دخالت پدر و مادره؟
بله مشکل من همینجاست. مشکل من همینجاست که با دخترم خیلی منصفانه خیلی قشنگ با دلایل با شکل‌های مختلفی که صحبت کردن که اصلا اول زوده تو باید درس تموم شه بیشتر بشناسی اینطوری میگه نه اینا باید بیان و من تصمیم خودم رو گرفتم و میدونم چه کار میکنم و اون ایرانی اینطوری شده اون حالا هرچی بابا
نه ببینید سب کنید اینجا یه بحث بسیار مهم این که برگرده بگه این پسر خوبیست و من باش آشنا شدم و دوستش دارم و او منو دوست داره اصلا من مشکلی با اون نرم. ولی اگر یه کسی بگه به خاطر اینکه مرد ایرانی یا مرد ژاپنی یا امریکایی بده حالا من میرم سراغ کسی دیگه اون حتما اشتباه است. بنابراین اونجا استدلال دختر شما استدلال نمی کنه حرف بی خود میزنی. یعنی اون نسب کنید عزیز این هیچ ارتباطی نداره به موضوع بر اینکه میشه به ایشون هم 100 تا مرد و زن عراقی نشون داد که بسیار آدمای بدیه. بنابراین پس استدلال اون اینجوری درست نیست. اینکه کسی برگره بگه من با یه کسی آشنا شدم، کسی رو دوست دارم، کسی خوبه، چنین چنان من اون میتونم اونو بفهمم. دومین ولی اینکه برگره بگه چون مردای ایرانی به دلیل تجربیات من دختر 24 ساله چون بدم رفتم سراغ اون حرف بی خود و بی پایه است. حالا سوال من از شما اینه که اولا دختر اولتون چند سالشه؟
دختر اولم حالا 30 سالشه.
خب یه ذره فاصله شون خب زیاد بوده. شما چه مدتی است کانادا هستید؟
17 ساله.
خب به من بفرمایید که دختر شما احتمالاً دنبال پسری با چه مشخصاتی میگشت؟ یعنی دوتا چیز مهمه یه مرد براش چی بوده که فکر کنه تو این مرد هست؟
فقط میگه که مثلا یه ذره ایمان داره، یه ذره با شخصیته، یه چیزایی میگه که برای من یه مادر مورد قبول خیلی
نه آخه مسئله با شخصیتم ولی ایمان داره ممکنه چون دختر شما میتونه یه کسی باشه که چون 7 سالگی هم اومده به کانادا
بله.
یه برداشتی داره برای این که رو مردا نمیتونه حساب کنه و مردا کسی هستن که میرند و خیانت میکنن
بله.
به حساب خودش اگه بره سراغ یه آدمی که مؤمن و معتقده احتمالاً اینجوری نیست که البته این نظریه خیلی درست نیست ولی خب ولی از این طریق آدم به خاطر اون انتخاب میکنه. حالا شما تفاوت مذهبی هم با هم دارید یا ندارید؟ مثلا ممکنه اونم شیعه هستن یا سنی
هستن؟
حالا پس از این بابت مسئله ای نیست.
نه.
چه مدتی است که این پسر در کانادا زندگی میکنه میدونید؟
5-6 ساله فکر کنم.
وقت با خانوادش هم اونجا هستن همه؟
بله اصلا خود پسرم تو همون خانواده داره زنده با همن همه.
حالا اونش که حسنشه عیبش نیست. چند تا خواهر برادر داره میدونید؟
2 تا خواهر داره با 1 دونه برادر.
این چندمی هست تو این 4 تا؟
این دومیه.
دو. شما دیدیدش این پسر رو؟
نه خیلی ندیدم اصلا.
یعنی شما اصلا پسری که ندیدید دخترت شما که در
اصلا آقای دکتر میخوام ببینم که
نه دختر شما حالش خوب نیست.
چجوری من با دخترم
هیچی حرفتون این است که ما نمیخوایم اینا رو ببینیم تا زمانی که ما پسر رو نبینیم.
همین
سوال. نه سب کنی حرف زدن نداره.
قاطبش بگم اصلا حرفشو نزن.
نه حرفی نیست. ببینید
اونو نمیدونم چجوری بده.
خب شما این از من سوال کردید. نه شما از من سوال کردید. نه ببینید عزیز شما قرار نیست که تو زندگی او دخالت کنید، ولی شما حرفتون این است که ما دلمون می‌خواد این پسر اول ببینیم. اینکه اون پسر می‌خواد با مادر و پدرش برای خواستگاری بیاد که اصلا ما برگشتیم به 300 سال قبل. اون که اسمش ازدواج دنیای امروز نیست. بنابراین تو با یه پسری دوست شدی و باش آشنا شدی، می‌خوای باش ازدواج کنی، این نظر توئه. بسیار خوب، بذار این پسر بیاد ما چند جلسه ببینیمش، خواهر تو ببینه، بقیه ببینیمش، او با ما برخوردش چیه، ما با اون برخوردمون چیه، بعدن اگر خواستن هم فامیل رو بشناسیم ما این کارو می‌کنیم. ولی به نظر من شما اول نه مخالفت میتونید بکنید، ولی نه اجازه میتونید بیاید برای خواستگاری بیاد، برای که اون کار اونام حتما غلطه. حالا به نظر من شما یه سوالی ازتون، لطفا اینو دقت کنید، دختر شما در دو سه تا چیزی که متفاوت و مختلف از معمولا دخترای ایرانی یا کانادایی یا خواهرش چیه؟ در دو سه زمینه دیگه کجا متفاوته با بقیه بچه‌ها؟
با دو تا دختر دیگه که دارم، این از نظر همین عقاید و مذهبی بیشتر معتقده، و مثلا از نظر حجاب و اینا، مثلا اون دو تا دختر دیگه هم آستین باز میپوشن، پا باز میپوشن، این فقط سرشو باز نگه داشتید، همیشه آستین بلند میپوشید، محجوبه. اونا خیلی آزادتر خودشونو اینجا مثلا رشد دادن و بزرگ شدن.
بله.
این خیلی همش تو خودشست و تو خیلی جمعا و اجتماعات و با همه کس و اینا نبوده.
بله خب ببینید آخه 7 سالگی آمده
به خصوصیه.
نه 7 سالگی که آمده اون یه ذره جدا شده و بعد اون ترسش رو از طریق محدود کردن خودش بود جور ده. خب الان میشه فهمیدش، یعنی ببینید دختر شما به دلیل آسیب و استرابش یه جوری بیشتر نه از سر علم و عشق با باورها و اعتقاداتش و محدود و مقید کردن خودش آمده. خب اون خانواده هم که دقیقا همینن، یعنی به هر حال از نظر بسیاری اصولا اون مفهوم مذهب همیشه از کسی بیشتر در میاد که ساکن اون جایی است که زبان پیامبرش هم هست. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است که او فکر کنه که اونی که میتونه با احتمالاً لهجه درست قرآن رو بخونه خیلی بهتره تا یه کسی که به زبون خارجی در حقیقت قرآن رو میخونه. حالا به من بگید که ای به دخترتون بگید 3 تا چیز خوبه این پسر چیه، به شما میگه چی؟
همین اتفاقا من چون خیلی برنامه شما رو گوش میدم خودم، همین های زیست سوال کردم. گفتم اون 3 تا چیزی که تو فکر میکنی مثلا میخوای با این پسر باشی چی چیه؟ گفت خب من دیگه با این هی نشستم و پا شدم و هی امتحانش کردم که ببینم این آیا به غیر از من با دخترهای دیگه
خب پس همون دیگه ببینید
نبوده. بعد احساس میکنم که خب منو درکم میکنه، بعد همینی که باش کافی خوردم و روابطشون در حد درس خوندن و کافی خوردن و اینا هست.
حالا اونش اشکالی نداره، ولی ببینید عزیز دختر شما در حقیقت ببینید به دلیل اون تجربه‌ای که شما اشاره کردید و به خاطر اینکه در 7 سالگی اومده و به خاطر فشارهایی که تو جامعه بوده و چه در ایران و چه در اینجا، دختر شما یه مقداری به این نتیجه رسیده که به جای اینکه با مردم باشه بهتره بی مردم باشه. و با بی مردم بودن یا گوشه‌نشینی بره یه جایی رو که امن و امانه پیدا کنه، مثل آدمی که مثلا پولاشو میذاره تو جیبش که خاطرش آسوده بشه، تو بانک هم نمیذاره که شاید بانک ورشکست بشه. علتش اونجاست، این دختر شما خودش رو اینقدر بسته کرد. حالا به من بفرمایید که آیا دو تا دخترای بزرگتر کنن اشتباه نکنم این پسر رو دیدن یا ندیدن؟
این دختر وسطیه، دختر کوچیکم که دانشگاه این با هم میرن و میان دیدن دیده این پسر.
نظر اونا چیه راجع به یک اون پسر، دو راجع به خود خواهرشون؟
دختر کوچیکم میگه که مامان خود اون پسرم یه آقای مثلا با شخصیت، اینجوری نیست که همینطوری هی با این دختر با اون دختر اینطوری باشه.
آخه سب کنید آخه اصلا این مسئله چرا تو مثلا همه شخصیت دارن؟ نه ببینید این داستانی که با این پسر و دختر بودن به شخصیت ارتباطی نداره. اولا همه شخصیت دارن، بعد از اون مسئله خوب و بدی این که با این و اون بوده، ممکنه شما یه باورهای داشته باشید که من اونو میتونم بفهمم، ولی اسم این نمیشه که این حالا یه ذره آخه این آدمای با شخصیتی که به هیچ کس نگاه میکنن بعضی وقتا میرن 4 تا زن میگیرن، وقت اون رو چیکار میکنی؟ وقت اونم میگن حق و سهم ماست.
دختر کوچیکم میگه از نظر شکل و قیافه و همه ایناش خوبه، ولی حتی دختر کوچیک من میگه مامان با یه مثلا یه کشور دیگه یه زبون دیگه ازدواج کردن این بعدها از نظر این که حتی آدم هم زبون خودش نمیتونه حرف بزنه، نمیدونم ژن یه ژن دیگه است، این ممکنه برای تازه اون کوچیکه به اون وسطی
حالا متوجه است البته ژن ژنی نیست، ولی تفاوت فرهنگی تفاوت فرهنگی. زبانی مسئله بسیار جدی. حالا سال دیگه من لطفا جواب بدید، اگر من دو تا دختر شما رو بنشونم و بگم نظرتون رو راجع به خواهرتون به من بگید، دو تا حسنش یا دو تا عیبش چیه، دخترای شما چی میگن راجع به خواهرشون به من؟
اینا میگن این خودشو خیلی دستی کم گرفته، خیلی دختر خوشگلی، یا دختر دومیم خیلی خوش، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. میگن ما حیفمون میاد مامان، این اصلا خودشو خیلی دستی کم گرفته و میخواد خودشو بندازه توی چاه. حالا چون ما بیشتر میدونیم و رفتیم و اومدیم و تجربه کردیم به من میگن، میگن شمایی که یه مادری نباید بذاری مامان. منم واقعا آقای دکتر دیگه اینقدر کشیدم که واقعا نمیدونم اصلا باید آزادش بذارم.
نه ببینید شما آزادش میتونید بذارید، ولی شما قراره بهش بگید درست و غلط ها از نظر شما چیه، شما قراره راه رو بهش نشون بدید که بره با یکی صحبت کنه، یعنی دختر شما قراره بره با یه روانشناس خوب چند جلسه صحبت کنه، برای اینکه بحثم تفاوت فرهنگی و زبانیه.
بس.
یعنی اون دوتاست که مسئله شماست و ضمناً احتمالاً مخالفتی که هست. علاوه میدونید ما وقتی که به عنوان مهاجر وارد یه سرزمینی میشیم آسیب میبینیم، حالا دوتا مهاجر آسیب دیده وقتی که بیان کنار هم یه ذره مسئله خواهند داشت. سال دیگه من این است که شما چیزی راجع به همسرتون نگفتید، ایشون نظرشون چیه؟
حالا از خیلی نظرا میگه اصلا باید بذاری هر کاری میخوان بکنن، بچه ها دیگه به یه سنی رسیدن خانم، دیگه من و شما نباید خودمون رو اذیت کنیم، من و شما به اندازه کافی کشیدیم. ولی من
نه حرفشون درست نیست، اینکه ما قرار نیست دخالت بکنیم من موافقم، ولی اینکه نباید کمکشون بکنیم هیچ موافق نیستم. بر فرض که دختر شما بره و با مشکلاتی روبرو بشه، بعدن مسئله و مشکل شماست.
بله، برای اینکه میگم الان دختر اولم همینج شده و به خاطر همین گفتم فقط از شما سوال کنم که وقتی میخوام برخورد کنم با این دختر چه
جوری. برخورد شما دو چیز عزیز، برخورد شما اولا این است که من دلم میخواد اون پسر بیاد ما رو و خانواده ما رو برای چند جلسه بشناسه، بنابراین بیا تو بره هم ما رو بشناسیم هم اون ما رو بشناسیم. اینو بکنیم. دو، تو باید قول بدی اقلن 10 ساعت میری با یه روانشناس یا دوتایی با هم صحبت میکنید و اجازه میدید که ما هم یه جلسه اون روانشناس رو ببینیم که بتونیم حرفا بزنیم، چون ما نه دشمنی با تو داریم نه مخالفتی با تو میخوایم بکنیم، ولی میخوایم که تو پشیمون نشی و ما هم مسئولیت پدری و مادریمون رو انجام داده باشیم. بنابراین به نظر من دو تا شرط رو میذارید، فعلا موضوع خواستگاری حتما منتفی، چون کار اصلا یه نوع به هم ریختن زندگی هاست و بعدم مسئله آفری نیست. شما هنوز پسر رو ندیدید، یه دفعه حالا اومدن خواستگاری، بعدم دختر شما هم که گفته من جواب بله رو میخوام بدم، پس اصلا ما رو برای چی میخوای ببینی؟
همین میخواستم ببینم اصلا من پیشنهاد بدم که این بچه پسر رو
نه اونو من مخالفتی ندارم، چون اون یه کسیست که به هر حال دختر شما باش دوسته و آشناست و هیچ دلیل نداره که شما او رو نخواهید ببینید، ولی با این شرط که دخترتون هم بره پلوی کسی و شما و خواهراش هم یه دفعه با اون روانشناس صحبت بکنید که خاطرتون آسوده باشه، هر کسی نظرش رو گفته چراغا رو روشن کردید که او بتونه خودش رو رابطش رو شما رو به هر حال ببینه، بعدم اگر یه باور و اعتقادات مذهبی داره به هر حال توجه به شما، رعایت نظر شما، مشورت کردن به هر حال اساس یه تصمیم درست و عاقلانه است، ولی نه تسلیم بشید و نه بجنگید، چون هیچ کدوم از اینا درست نیست. مسئله این است که ما میخوایم موضوعی مشکلی پیدا شده، مسئله‌ای پیدا شده، میخوایم اونو طرح کنیم، با دو تا آدم صحبت میکنیم و یا هر چیز دیگه، و یا اگر دلش خواست رو خط رادیو یا تلویزیون میتونه بیاد خودش بخواد با من صحبت کنه، خوشحال میشم باهاش صحبت.
بله بهش گفتم اون تا زمانی که مال برنامه شما هست اونا بیرونن،
حالا یه دفعه ای لازم آدم بشه میتونه یه ساعت که به برنامه‌ش تعریف.
من خیلی ممنون گزارش،
خواهش میکنم، تمنا میکنم.
یه سوال دیگه هم دارم اگه
بفرمایید.
من دختر اولم حدود الان 30 سالشه، شوهر 32 سالشه، 8 سال ازدواج کرده، 2 تا بچه داره 5 ساله و 3 ساله. اینا حالا بعد از 8 سال یه اختلافی تو زندگیشون پیش اومده که رفتن پیش روانشناس و اینا فهمیدن که این شوهر این حالت دو شخصیتی داره.
دو شخصیتی؟
بله یعنی
نه شاید نه بایپولاره.
بله
دو قطبیه. نه دو شخصیتی
اسمش شاید من درست
بله،
نمیگم.
بله
یه همچه حالتی داره که خوبه و بده.
نه اون میشه اون بایپولار میشه دو قطبی.
دو قطبی.
بله.
بعد حالا خیلی دیگه یک سال روزگاریه که دیگه با هم خیلی اختلافات زیادی داشتن تا حالا رسیدن به این جایی که روانشناسن بهشون گفته شما باید یه مدتی جدا باشین. از هم جدا باشین تا ببینین که میخواین چه کار بکنین.
نه صبر کنین رو خط باشید. بذارید من پیام ها رو بشنم با خاطر راست با هم صحبت. لطفاً روی خط. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم.
من حالا سوالم اینه که این دختر من تصمیم گرفته از شوهرش طلاق بگیره جدا بشه. یه مدتی حدود 6 ماه است که من دیگه هیچ نوع دخالتی تو زندگیشون و حرفی و هرچی هم دخترم میاد میگم برو با همون روانشناسی که صحبت داشتین و برنامه داشتین انجام بدین. حالا نمیدونم که آیا
نه اون حرفتون درست. ببینید عزیز، اگر یه بیماری دو قطبی یعنی حالت افسردگی و شیدایی بایپولار موارد شدیدش موارد بسیار آزاردهندهی، یعنی زندگی رو برای خود اون آدم سخت و مشکل میکنه چه رسه برای دیگران. بنابراین اگر ایشون این بیماری رو داره با مسئله و مشکل جدی روبروست. معمولا اگر این آدما داروشون رو به اندازه بخورن و شرایط و موقعیت خودشون رو درست کنن، روابطشون درست کنن، میتونن اوضاع رو اداره کنن، ولی باید در کنترل باشن. اگر نه هر چند وقتی دفعه مثل آدمی که چشمش رو ببنده پشت فرمون بالاخره یه تصادف کار دستشون میده. بنابراین مهم اینه که این بیماری چقدر شدیده، این آدم چقدر نوع بیماریش طوری است که اون رو میپذیره، دارو مصرف میکنه، کار تراپیشو میکنه یا نه. اگر نه خب کار بسیار مشکله. بعدم جان
ببینین آقای دکتر خیلی شدیده، دارو هم یه مدت خورده است، یه 10 جلسه هم روانشناس رفته دیگه نمیره. اینقدر شدیده است که من حالا سوالم اینه شب که میخوابم واقعا تا خودی صبح خودم نمیگم آیا این زن با این دو تا بچه و خود اون پسر آیا توی این خونه سالم هستن.
حالا اون سوال شما معلوم نیست که سوال درست باشه، چون خیلی از اوقات این آدم‌ها هیچ آزاری به کسی نمی‌رسونن.
نه
اون معلوم نیست.
همشون خطرناکن.
نه با دو قطبی خطرناک نیست. متاسفانه میتونه خودش رو اذیت کنه. آیا هیچ وقت حرف خودکشی یا فکر خودکشی یا دست به خودکشی زده؟
نه زده. اما فیزیکلی بعضی وقتا یه حرکاتی چیزی رو شیکونده و یا هول داده است و یا بچه رو مثلا یخت پرت کرده است.
خب نه خب اونا مسئله است. برای اینکه حالا البته گفتم فرض من بر این است که ایشون حالت دو قطبی منیک دیپرشن دارن نه چیزای دیگه. معمولا با خودش متاسفانه اختلال شخصیتی هم میاد. نه ببینید تشخیص مهمه و به همین جاست که همون کاری که کردید به عهده روانشناس و دخترتون بذارید که چیکار میتونه بکنه. اما شما دخالتی نکنید و بعدم بچه 5 سال و 3 ساله توی همچین محیطی به هر حال به مقدار زیادی آسیب دیده و خواهد دید. این است که بگذارید خودشون انتخابشون رو بکنن. امیدوارم که اولا این بیماری خفیفش باشه یا نباشه و بعدم اگر اون آقا دکترش رو بره و دواش رو بخونه بخوره میتونه بهتر بشه، ولی اگر نه متاسفانه گرفتاری است. به هر حال ولی شما دخالتی نکنید، بذارید هر کاری که
میخواد. آقای دکتر من الان هر دفعه این یه دونه بچه‌هاشون رو بیارم پیش خودم اشکالی نداره.
مقصودتون از اینکه بیاد پیش خودتون یعنی چی؟
یعنی نگرش دارم پیش خودم، شبا مثلا دخترشو بیارم پیش خودم.
نه به نظر من ای او دوست داره و پدر مادر راضیان این کارو بکنین، اگر نه. ولی آخه داستان این است که وقتی این دوتا بچه رو از هم جدا میکنین خودش یه مسئله است. یعنی ای بشه دوتایشون بیان که مادر راحت و راضی بشه. بچه 3 ساله یه مقداری به این راحتی از مادرش جدا نمیشه مگر اینکه اینقدر اون خونه ناامن باشه.
بزرگه میخواد 5 ساله خودش میخواد بیاد. هی میگه میخوام برم مامان جون.
حالا خب من فکر کنم اونو میتونید، اون 3 ساله پسر یا دختره؟
پسره.
خب اگر پسر اون میتونه تو خونه باشه اگر مادر راحت باشه.
پس اشکالی
نه نه اونقدر نداره. نه به هر حال میدونید انتخاب خوبی نیست، ولی با توجه به اینکه این بچه ممکنه اونجا احساس امنیت نکنه، سنش هم بالاست، ضمناً مادر از عهده هر دوتاشون برنمیاد، شاید اگر یکیش بیاد پلو شما بعضی از اوقات اشکالی نداشته باشه. به هر حال امیدوارم این ایام بگذره.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنا می‌کنم.
من همیشه دعا می‌کنم شبه که همیشه صحیح و سالم بالا سر خانم و بچه‌هاتون.
ممنون از محبت
شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من در صورت دختره دو ساله می‌ذارم زنگ می‌زنم.
راجب ازدواجشه یا
نه
میدونم گفتم صداتون صدات خیلی عزیز پایینه، بنابراین اینا دستگار میبرن بالا صدای من اکو میکنه. ای میشه بلندتر صحبت کنید؟ حال پس نمیخواد شوهرش بدید؟
نه هنوز نه زوده.
مطمئن بیا 6 ماه دیگه. خب
6 ماه دیگه وقت داره. ایشون از سپتامبر ترانزیشن مدرسه شروع کرد، بعد من 10 جلسه که بعد میشستم نشستم.
نه نه از کجا 10 جلسه
جان؟
کی گفته بود 10 جلسه؟
اینی که مدرسه گفت نو یو کود استی لانگر، اما 10 جلسه وات از دی
آره دیگه. خب نه حرفش
خیلی من نشستم و نشستم و اوکی بود. بعد ترانزیشن کرد، یک ماه تموم من فقط دراپ آفش میکردم و میرفتم دوباره پیک آفش میکردم.
نه صبر کنید، وقتی میرفت اونقدر ناراحت و ناراضی نبود
اصلا.
خب
اصلا میگفت با میگفت اوکی مامی برو برگرد. بعد نوتیس کردیم که اصلا با معلم ها صحبت نمی کنه.
یعنی چی؟
صحبت نمی کرد، حرف می زنه اما مثلا سرش رو تکون می داد آره یا نه، یا پوینت می کرد، خجالت می کشید که با معلم ها صحبت کنه.
با بچه ها چی؟
با بچه ها هم صحبت نمی کرد. نه
نه خب پس اصلا تو اون محیط صحبت نمی کرد؟
نه اصلا. وقتی
تو خونه
من
چی؟
بودم وقتی من می شستم چرا صحبت می کرد، ولی وقتی که من میرفتم هدف از معلماش میپرسیدم که صحبت کرد چیزی گفت، میگفتن نه فقط سرش رو تکون میده آره یا نه، چیزی دیگه نمیگه. بعد دو هفته پیش من که اینو بردم مدرسه، هی به من میگفت نرو نرو نرو. بعد من به معلمش گفتم که این خیلی ناراحته، گفت که یه کمی دیگه بمون. موندم بعد دیدم که گفتم اوکی من دیگه بعد برم. بعد هیچ شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کردن to the point معلمش گفتش که اوکی ما میتونیم اینو calm downش بکنیم تو برو. من رفتم اما پشت در وایستدم، دیدم که انقدر گریه کرد که آمدن منو گرفتن که بالا آورده بود. بعد معلمش گفتش که تو دوباره بعد بیای بنشینی که این عادت کنه، دوباره پروسس از اول بعد شروع کنیم. دوباره شروع کردیم، بعد شروع کرد که با معلم ها صحبت کردن و الان بیشتر صحبت کنه با معلم ها. اما در این بریکی Thanksgiving که داشتیم که دوباره دوشنبه برگشتیم مدرسه، اجازه نمیده که من از کلاس برم بیرون، میگه نه تو نرو منم میخوام بیام، تو کجا داری میری؟
شما کار میکنید یا نمیکنید؟
من کار نمیکنم اما یک دختر کوچیک دیگه هم دارم.
همون چند اون چند وقتشه؟
یک سالشه.
و این 2 سال و نیم میشه درسته؟
مارچ میشه 3 ساله.
اون وقت شما تو خانواده خودتون آدمی که استراب شدید و وسواس داشته رو داشتید؟
نه.
No anxiety, severe anxiety یا obsession.
No. She even when she was going through همون separation anxiety phase که همه بچه ها میرن خیلی شدید بود. اصلا الانم که هست نمیذاره وقتی نفس میخواد برداره میگه کجا میری؟ شبان میگه کجا داری میری؟ بیشین پیش شب تا من خوابم ببره.
نه خب پس داره عزیز.
الان داره اما خب خانوادمون نداریم.
نداشت. اوکی به من بگید که شما چند سالتونه خودتون؟
28.
همسرتون چند سالش؟
40.
اون وقت تو خونه روابط همه چیز خوبه؟
Everything is fine. عشق داره، محبت داره. هیچ وقت من تنها نگذاشتمش برم یک جای دیگه. از وقتی که به دنیا اومده پیشش بودم.
چه وقتی متولد شد؟ یعنی حاملگیتون که مشکلی نداشتید؟
چرا؟
چه خبر؟
بله من دو تا تصادف داشتم، دو ماه خوابیدم و یک بارم از پله افتادم.
یعنی تو وقتی که حامله بودی؟
بله.
خب پس وقتی که متولد شد وزنش چقدر بود؟
She was 7 pounds.
هیچ مشکلی نداشت؟
نه فقط وقتی که اومد بیرون یک ساعت تمام فقط گریه کرد. بعد 6 ماه کالیک داشت.
واو. ها پس خالیگی هم بوده.
بله ریفلاکس هم داشت برای 6 ماه. دو کامبینیشن بودن با هم دیگه.
اون وقت به من بگید که خوابش چطور بود وقتی بچه بود؟
اوکی بود. از بعد از 2-6 ماه که یه میکرد میخوابید. اما الان هم اوکی، نفش آن تایمه.
شما میخواستید بچه دوم بیارید یا حامله شدید؟
آنستی دوتاشون همین سری حامله شدم.
یعنی همینجوری که نمیشه، معمولا یه اتفاقاتی میفته. ولی چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ساله.
ببینید عزیز، فرزند شما به دلیل تصادفهای شما در وقت حاملگی و به دلیل کالیکی بودنش که اون هم طول کشیده و مشکلی که در وقت تولدش اون همه گریه و اینا داشته، نشون میده عادی نیست. یعنی شما باید بدونید که یه سیستم عصبی بسیار تحریک پذیری داره، یعنی درست مثل آدمی است که پوست نداره و بنابراین فوتش هم بکنی دردش میاد و بنابراین قرار نبوده که شما با مدت کمی او رو در مدرسه بگذارید تا بیاید، یعنی باید میذاشتید تا مطمئن میشدید. البته درست حالش خوب بوده و همیشه هم امکان اون حال رو داره، فقط اشکال کار شما اون بچه کوچولو است که الان داره.
بله.
و بعدم میدونید او به دلایلی ترجیح میده که نره. حالا یه سوالی ازتون دارم، چه اشکالی میبینید اگر مثلا تا مارچ که هست بذارید 6 سال دیگه خونه پلو خودتون باشه؟
آخه پرابلم اینجاست هست که مدرسه دیگه قبول نمی کنه. من از
نه نه نفهمم. نه چرا نمیبرتش خونه؟ چرا اصلا مدرسه رو ولش کنی؟
او نه، به خاطر اینکه میترسم که دوباره همون I have to sit there again
and... نه خب اصلا پیشنهاد میشه دیگه است. من فکر کنم که اصلا ولش کنی. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی من فکر کنم که صبر کنید، مثلا بذاریدش برای حالا تابستون چون زمانش هم، یا بذارید مثلا سپتامبر سال آینده دوتاشون رو برید مدرسه. میدونی من چی میگم؟ فاصله سنیشون کمه. اگر شما هم به نظر میرسه هم آگاهید، هم چون خوشبختانه از نظر بچه‌ها تو خونه هستید، از عهده هر دوتاشون برمیاد، فقط میتونید یه کمکی بگیرید یا فرض کنید زبانتون هم که خوبه بنابراین مشکلی هم ندارید، میتونید فارسی انگلیسی رو هر دوتا یادشون. چه دلیل داره بره مدرسه اصلا؟ ضمناً به اندازه کافی اگر یه مقدار شما آگاهیاتونو بیشتر کنید، رابطش خوب باشه. چون ببینید عزیز، موضوعی که دختر شما الان داره مسئله امنیتش، سکیوریتیش مسئله اصلیشه و این بچه سیستم حساسی داره. اولا میدونید، اگر نمیدونم با سی دی آی من آشنایی دارید؟
بله، اما خیلی سخته برای من.
آی نو، متوجهم، ولی خب یکی دو دفعه بشن. ولی ببینید عزیز، یعنی فرزند شما میتونه متاسفانه هم مشکل اطمینان و تراست رو داشته باشه، هم میتونه یه مقدار انگزایتی داشته باشه که عمیق و سنگینه، هم میتونه ذره نگاتیو باشه، هم میتونه پسیمیستیک باشه، هم میتونه امیدوار نباشه، هوپلس باشه، یعنی امیدی نداره. شما بیاد، همش مال آسیب اون دورانه و با توجه به حرفایی که من زدید احتمال اینکه این مسائل و مشکلات رو داشته باشه هست.
اما مثلا میدونه که میفهمه که من برمیگردم چون من،
نه اونش مهم نیست. آخه ببینید عزیز، من به شما الان بگم به من $1,000 بدید 50 سال دیگه بیاد بگیرید، حتما هم بهتون میدم، ولی 50 سال دیگه است. برای اون زمان یه ذره معنای دیگه ای داره. من فکر میکنم با همسرتون یه صحبتی بکنی. من حالی رو که شما میگید معتقدم مثلا برای 2-3-6 ماه اصلا نبریدش، اصلا طوری هم نمیشه، چون بچه ها فاصله شون از دوتاشون هم دخترن. شما هم تو خونه به نظر من خودتون توانایی هایی دارید، بعدم این ور اون ور میبریدشون با هم باشید. چرا میخواد بزنش مدرسه؟ تو مدرسه خبری نیست.
ریکامند نمی‌کنی که من بیشتر بمونم که
آخه داستان دو چیز عزیز، شما وقت بعد میترسم مشکل اون کوچولوها رو پیدا کنید. اون کوچیکه رو با خودتون ببرید یه مسئله است، کوچولو رو از خودتون دور کنید یه گرفتاری. بعدم میدونید بعیدم نیست، آخه اشکال کار یه بچه‌ای که اون آسیبای کودکی رو دیده و استراب داره، معمولاً بعد از 3 سالگی استراب جدایی و ایناش میتونه باز دو مرتبه شدید بشه، یعنی بدتر نخواد شما برید. یه راهتون هست اگر واقعا اونا شما راحتی، مدرسه راحته، اون کوچولوتون شیرخوارتون راحته که من یه ذره شک دارم، خب برید مدرسه، اینقدر بمونید تو به شما بگه برو، ای بس و 3-6 ماه طول بکشه. اما یه راه دیگه به نظر من میاد که یه ذره کمک بگیرید، خودتونم توانایی دارید، تو خونه نگرشون دارید، بی خودی هم هزینه نکنید، رفت و آمد هم نش باشید، بعدم سال دیگه میتونه بره، سال دیگه هم فرض کنین میشه 3 سال و 2-3 ماه، اشکالی نداره، عوضش با خواهرش بوده با شما هم بوده.
اما فکر نمی‌کنین که انگزایتیش بدتر بشه؟
نه نه، برای که تنها چیزی که او رو کمکش می‌کنه اون رو مطمئنم امنیت و آرامشه عزیزه. ای کنار شما باشه و تو خونه باشه، اصلا تمام اون زخمایی هم که داره خوب میشه. یعنی من اگر شما آخه بچه تو دو سال نیمه که چیزی یاد نمیگیره تو مدرسه، فقط یه ارتباط یاد میگیره. اینجا هم که یه خواهر کوچولو داره، شما هم که خودتون هستید، بعدم میتونید ببرشون اینور اونور، بعدم توی موقعیت‌های دیگه اجتماعی قرارشون بدید. تازه هم میتونید مثلا صبر کنید یه سه ماه دیگه، مثلا ببینید مارچ بشه سه سالش بشه اون موقع، یا برای که این بچهای تو این سه سال میشه مدارسی پیدا کرد که مقدار شرایط. من الان فکر میکنم ببریتش کار دستو میده. اون داستانه گریه کردن و بالا آوردنش و سابقه کالیکی بودن ایناش مسئله است عزیز. یعنی این بچه یه وحشتی داره، شما میدونید از یه حدی شما متوجهش نیستید، از ذهنش از یه حدی که هست مثل که تعادلش از دست میده و من راحت نیستم. من فکر کنم که الان که اصلا فکرشو نکنید برای این ماه دسامبر و این مدرسه هایی که زرم دو سه هفته میره بعد نمیره، اصلا نبریدش عزیز. من معتقدم صبر کنید تا ژانویه ببینید اصلا چی میشه. ولی با توجه به آنچه که من در ارتباط با این بچه‌ها داشتم، بهترین توصیه این است که نگرش دارید خونه. با همسرتون صحبت کنید ببینید نظر ایشون چیه، یا بذارید امشب برنامه منو بشنوه.
اوکی مرسی.
آره به نظر من این بهتره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ رجبند دو دقیقه فرصتی هست تا پیام ها، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم. یک دو سه تا اعلان دارم خدمتتون عرض کنم. اعلان اول این است که کنفرانس یا سمیناری در روز یک شنبه 14 دسامبر داریم تحت عنوان علم و شبه علم. این اواخر گفتگوهای عجیب و غریب از ماجرای تجربه خارج از بدن out of body experience، تجربه نزدیک مرگ near death experience، دوستانی که راجع به UFO صحبت میکنند، از فضا موجوداتی آمدند و رفتند یا دیدند، کسانی که بحث این فیلم عجیب و غریب law of attraction، قانون جاذبه یا جذب، و ماجرای ستارگان، ماجرای چشم زخ، موضوع باورهایی که مردم درباره حوادث و اتفاقات عجیب و غریب دارن، انرژی درمانی، همه گفتگوهای عجیب و غریبی شده که من از دو نفر استادان خوب و عزیزی که تخصص در رشته‌های علمی و ریاضی و ستاره شناسی و فنی و فیزیک دارن درخواست کردم که سمیناری داشته باشیم و این دوستان عزیز هم پذیرفتن. بنابراین روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب، علاوه بر چند سخنرانی که فرصتی هم برای پرسش و پاسخ هست، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده در این سمینار شرکت خواهند داشت. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسید است. ورودی این کنفرانس $40. همچنین به آقایتون میرسونم یا آقای دوستانی که در دالاس هستند که روز سه‌شنبه 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 شب و روز شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر سه کنفرانس رو در شهر دالاس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون خواهم گذاشت. ضمناً از طریق وبسایت من هم میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعی انسانی، از روز سه‌شنبه 6 ژانویه از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 در ونیژن پالاس واقع در رسیده آغاز خواهد شد که این کنفرانس مانند کنفرانس های دیگر من 8 هفته یا 24 ساعت است. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو که من یا به تنهایی داشتم یا در خدمت دوستان در سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، یا لطفاً با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
من اصلا صدای شما رو برای پخش نداریم عزیز. باید حتما بلندتر.
الو صدا خوبه؟
خوب نیست، کمی بهتر شد ولی خوب نیست. اگه بلندتر صحبت کنی نزدیک گوشی ممنون.
بلندتر صحبت کنی.
بفرمایید.
من نزدیک دو سال خورده، نزدیک سه سال که باهای دوستم، بعد از اولم برای ازدواج بوده.
شما ببخشید چند سالتون عزیز؟ ببخشید
من 22 سالمه.
شما از 19 سالگی از اول می‌خواستید ازدواج کنی؟ این سن ازدواج. اوکی ایشون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه؟
ایشون 33. قبلا هم با شما صحبت کردم در مورد ایشون. منتها شما مثلا گفتین که یه ذره این دیدن و صحبتاتون یه ذره مشکل خیلی کم باشه، اون می‌خوایم با هم ازدواج کنیم.
حالا اصلا از اون بگذارید، چون اولا شنونده های خوب و عزیزی که الان روح برنامه رو میشنون از اون خبر اصلا فراموش کنید که ما با هم صحبت کنیم، چون من چیزی هم یادم نمیاد. به من بفرمایید، شما سه ساله با یه آقای دوست هستید، شما الان 22 سالتون، ایشون 33 سالش. ایرانی هستن؟
بله ما داخل ایران هستیم.
ها از ایران تلفن. خب بفرمایید.
بله از ایران تلفن میکنم
جانم.
بعد مشکل اصلی اینه که مثلا حدود نزدیک 3 سال هست هنوز ایشون نمیتونه قطعا تصمیم بگیره برای ازدواج. یعنی میگه میخوام ازدواج کنم، ولی حالا مثلا میپرسم که کی قصدتی برنامه چیه، میگه که مثلا حالا تا 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، تا آخر امسال.
خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ چرا؟
میگه من آمادگی ندارم چون هنوز دکترامو نگرفتم و اینکه درآمدشون خوب هست، میگه درآمدم خوب نیست.
نه دکتراشون رو کی میگیرن؟
میدونین آخرش معلوم نیست دقیقا کی.
دکترای چی هست؟ دکترای چی هست؟
بله؟
دکترای چه رشته‌ای هست عزیز؟
دکترای کامپیوتر.
خب اگر دانشگاه میرن معمولا دانشگاهی که وقت زیادی نمیدن برای کسی دکترا بگیره، والا بیرونش میکنن، اونم در دوره دکترا، بنابراین آخر 6 ماه یه سال فرق میکنه. ولی اگر حالت عادی داشته باشه کی درسش تموم میشه؟
میدونین آخه معلوم نیست. میدونین اون قسمت مثلا مقاله اینو باید تایید کنن، تزشو باید بده.
عزیز همه اینا رو میدونم من که ناآشنا نیستم. نه اینجوری نیست که معلوم نباشه. نه این درست نیست عزیز، برای که دانشگاه یه مدتی دارن، بودم تو این رشته ها، اونم در دورهای دکترا که خیلی استثنایی است. اگر دوره دکترایی هست
تموم شده.
جان
سنواتشون تموم شده.
چی هاشون تموم شده؟
سنوات اون سه ساله ای که اونجا تحصیل میکنن.
خب حالا
حوزه...
نه ببینید عزیز صبر کنید، اگه شما من میگید که او دکتراشو ممکنه نتونه بگیره یه مسئله است، اگه به من بگید که نمیخواد بگیره یه مسئله است، اگه به من بگید که یه مقداری با اشکار روبرو شده بنابراین نمیدونه چیکار باید بکنه یه مسئله است، ولی اگر
اشکار روبرو شده نتونه بگیره.
خب همین. خب پس موضوع اینه. حالا اینکه ایشون پول در میاره برای خیلی از آدما معنی نداره اگر هدفی داشتن. به من بگید که خانواده شما با این رابطه و ازدواج موافقن؟
موافقم، ولی میگن خب شما که 3 ساله با هم ارتباط دارین، خب پس کی میخواین کاری؟
نه متوجه هستم، من راجع موافقت اونا پرسیدم، اونا موافقن.
از ایشون راضی هستن، مشکلی نداره.
پدر و مادرش اون آقا پسر با شما راحت و راضی هستن یا نه؟
من راستش یه بار بیشتر اونا ندیدم.
خب پس شما رو نمیخواد. شما از کجا فکر میکنی؟ بله؟ شما چرا فکر میکنی چون اینقدر جدیه با شما؟
آها من بهش میگم مثلا میگم تموم کنیم دیگه. خب مثلا
نه چرا بهش بگید تموم کنیم؟ شما بگید من تموم میکنم. اگه بهش بگید من تموم میکنم چی میشه؟
بهش بگم تموم کنیم چی میشه؟
نه شما بعضیم توجه نمیکنید. من برای تموم کردن که احتیاج به اجازه دیگری ندارم، چون شما به نظر میرسه، من مطمئن نیستم، به نظر میرسه این دنبال یه دوست پس دختری میگره مثل شما رو داره، ولی میخواد با شما ازدواج کنه. برای که کسی که ظرف 3 سال آشنایی، آدمی که میخواد ازدواج کنه یه دفعه پدر مادرشو دیده چه معنی داره؟ هیچ. یعنی درست اتفاقا نتیجه عکس میده، یعنی اونا گفتن اینو دختر ما نمیخواد یا این دختر به درد تو نمیخواد، بنابراین دیگه هم نیار ما ببینیمش. ولی چطور ممکنه یه پدر و مادری که موافق ازدواج پسر 33 سالشون باشن یه دختر 22 ساله‌ای که میخواد زنش بشه و میگه دوستش دارم و بگن نمیخوایم ببینیم؟
یه جوری احساس میکنم مثلا اون راضی هستن، حتی یه بار من گفتم
احساسی نیست ازت. نه نه سب کنید عزیز، احساس میکنی؟ خب این احساس چیزیست که شما دوست دارید احساس بکنید، واقعیت میتونه نشه باشه.
نه آخه گفته، گفته مثلا مادرم گفته که چیکار میخوای بکنی اینا.
چه ارتباط؟ خیلی خب بگید من میخوام برم مادرتو ببینم. اگر بگید من میخوام برم مادرتو ببینم چی میگه؟
میگه خب نه چون ما تو ایرانی بعد یه سری مثلا مراسم اولیه و من آماده کنم و که مثلا شما بوی هم دیگرون از این چیزا.
اصلا اینا این دیگه بازی، این دیگه بازی ازم. دو تا آدمی که شما درس خوندید یا نه، دانشگاه رفتید یا نه؟
بله من لیسانسم دارم میگیرم، تموم دارم میشه.
خیلی خب بنابراین یه آدم، دو تا آدم تحصیل کرده، یکی داره دکترا میگیره اونم تو کامپیوتر، دنبال مراسمه. چه مراسمی؟ شما میرید مادرشو میخواید ببینید، میخواید باش بیشتر آشنا بشید. چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
خودشون دو تا دیگه، یه برادر و یه خواهر.
کوچیکترن یا بزرگتر؟
خواهرشون یه سال کوچیک‌تره، برادرشون 10 سال کوچیک‌تره.
حالا خب شما اون بچه خواهر برادر رو دیدید، با اونا دوست هستی؟
خواهر رو دو بار دیدم، برادرم یکی دو بار دیدم. بله.
خب شما تو خانواده جایی نداری عزیز. اگر می‌خوای من احساس نمی‌کنم او تو رو می‌خواد. حالا به من بگو که شما هفته چند بار همدیگه رو می‌بینید؟
هفته یکی دو بار. مثلا یه بار طولانی دو ساعت، یه بار روزه نیم ساعت، اینا هم دیگر میبینیم.
کجا هم دیگر میبینیم؟
بیرون.
خب پس آخه این چه رابطه ایست که تو دلتو بهش خوش کردی؟
آخه میبینیم دلم خوش نکردم، خب ببینم واقعا ادامه بدم یا
نه. من آخه حرفم این است که او تو را نمیخواد. نه حالا سوال منو باز جواب بده، بهش بگو که یا موضوع رو جدی میکنی و من خانواده تو رو حداقل 10 تا جلسه میام میبینم که ببینم چیکار میخوایم بکنیم، یا من از این زندگی من تصمیم میگیرم برم بیرون، من تمومش کنم، نه اینکه ما تمومش کنیم. فکر کن جوابش به تو چیه؟
یک
هفت فرصت بده من مطالعه کنم. نه من حرفم این نیست، من یا میبری منو مطالعه نداره چیه؟ کدوم کتابو میخواد بخونه؟ نه من یا من با خانواده تو میام آشنا میشم، دلم میخواد مادر و پدر رو بیشتر ببینم، خواهر و برادر رو، یا من میرم بیرون. به شما چی میگه؟ میگه نه که چون گفتی من یا منو ببر ببینم اینا رو، یا من بیام بیرون. ولی اگر پاش اصرار کنی به جوابش چیه؟ فکر میکنی چه جواب به تو میده عزیز؟
نمیدونم،
شاید
بگه باشه.
نگه باشه یعنی چی؟
باشه یعنی که مثلا تا چند وقت دیگه.
نه چند وقت دیگه نداریم، چند وقت دیگه نداریم. دیدن مادر او چند وقتی منو تو همین هفته قراری میذاری من با پدر مادر تو باشم، من میام خونه شما به عنوان دوستت، میام اونجا میشینیم میذاره حرف میزنیم، یه فیلم با هم میبینیم، میام اونجا ببینیم چه خبره. هیچ صحبتی هم راجع به هم دیگه نمیکنیم، راجع به من نمیکنیم. من میخوام بیام پدر مادر تو رو بیشتر و بهتر تو خونه بشناسم تو همین هفته، یا اگر نه خداحافظ. فکر میکنی چه میکنی؟
فکر میکنم اگه احتمال مصاحبت دست قبول میکنه.
خیلی خب پس بهش این حرفو بزن، تکلیف تو روشن میکنی. اگرم اون 20 درصد گفت که معلومه ول معطلی، هر دوتاش تکلیفتو روشن میکنه عزیز. تو حاضر نیستی ریسک بکنی. به نظر من تو چون او رو میخوای، او تو رو دل نمیخواد، پاش ایستادی، فکر کنی که بالاخره راضیش میکنی.
پس
شما
به نظرت من همینو بهش بگم 10 درصد ما هم دیگه ببینیم؟
در حرف اینه که من میخوام با پدر مادر تو آشنا بشم، میخوام ببینم اونها منو و من اونها رو چجوری میبینم. اگر خوب بود که ادامه میدیم، اگر تو نخواستی و بد بود میریم دنبال کارمون دیگه. 3 سال دیگه بس دیگه.
بله دقیقا من هم همینو میگم. مثلا پدر مادرم تو جریان هستن که مثلا ما هم دیگه میبینیم، از پدرم که همزه مادرم میشنم. و مثلا مادرم میگه که
من اصلا با مادر تو کاری نهارم عزیز. نه به من نگو مادر چی میگه. مادر حرفی که میزن
اجازه بدین ناراضی هن، میگن که چون وضعیت مشخص نشده تو دیگه نرو بدیدنش، هم میگن نبید.
خیلی خوب منم حرفم این است که عزیز گوش نمیدی. مادر تو میگن چون وضعیتت مشخص نیست نرو او رو ببین. منم با این نظر مادر موافقم. بنابراین تو یه فرصت، یه اولتیماتوم آخر رو میدی به اون پسر که یا من و خانواده تو ببینی که من بیام با خانواده آشنا بشم ببینم چه خبره تو خونه شون. تو ممکنه وارد اونجا بشی اصلا یک نگه بیا بگه نه برو، دو بری اونجا اصلا مادرش آنچنان با تو اخم و تخم کنی که تو بفهمی جاد اونجا نیست.
بله
فقط تو اشکال کاری نیست که عزیز، دلت نمیخواد با واقعیت روبرو بشی. اونا میتونم در صحبت ها و استدلالات بفهمم. بنابراین منم مخالفتی با نظر مادر نه، ولی این کارو تمومش کن، برای اینکه والا همه عمرت پشیمون میشی، همه عمرت یه فکرای دیگه میکنی. تکلیف رو یکسره کن، در حقیقت به اون آدم بگو که انتخاب کننده تویی، من تو رو میخوام، 3 سال با تو بودم کافیه، ازدواجم الان نمیخوام، فقط قول و قرار قطعی رو میان دو تا خانواده میخوام. و برای این کار بهتره که ابتدا من مطمئن بشم تو خونه شما چه میگذره. پس من رو میبری به خونت، میبری به خونه پدر مادرت. اگر قبول کرد کرد، اگر قبول نکرد که معلومه تو کارت تمومه. به هر حال مواظب خودش جان.
چند فرصت دادم که قشنگ
به نظر من 1 هفته تا 2 هفته حد اکثر.
1 هفته تا 2 هفته
حد اکثر.
بله.
به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید. جانم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من از وقتتون استفاده داشتم. من دو سال این هست
ببخشید صداتون کمه، من 6 7 دقیقه وقت می‌ذارم. 2 سال و نیم در یه شرکتی کار می‌کنی؟
بله آقای دکتر.
چی خوندی؟ من
رشته تحصیلیم با رشته کاریم فرق می‌کنه. توی شرکت اینوستمنت کار می‌کنم، ولی رشته تحصیلیم کیمستری بوده. متاسفانه حدوداً 20 روز 25 روزه که شرکت شروع کرده به دریافت کردن. من خودم فکر می‌کردم که من خیلی نگرانم، ولی یه طوری شده که همه ما، همه همکارام، همه ترسیدن. به حدی رسیده که ما با همدیگه که صحبت میکنیم همه وسایلشون هم پک کردن. میخواستم ببینم توی همچین موقعیتی چجوری آدم باید برخورد کنه، و اینکه خودم خیلی نگرانم. به هر حال الان شرایط خوبی برای پیدا کردن کار و گشتن دنبال کار نیست. میخواستم ببینم که توی همچین شرایطی که بهترین کار چی هست، بهترین فکر چی هست. اینکه خب all the time آدم هی منتظر باشه، یعنی طور شده که من ندیده بودم، برای من این حالت سورپرایز داشته که مثلا بغل دستمو میان برمیدارن میبرن و دیگه بر نمیگرده.
اینجوری نگه، چون معمولا مرسوم این شرکت ها اینه که وقتی میخوان کسی رو لیاف کنن میان، بعدم یکی میاد کنارشون که اساسیش رو برداره بره، که اشکالی خرابکاری کاری تو سیستم نکنه. خیلی هم عادی و طبیعی، توهینی هم نیست، ضمن آدم هم خاطرش آسوده است، بعدن متهم به چیز نمیشه. ببینید عزیز، چند تا مسئله مهم اینجا مطرحه. اولش این است که ما توی اقتصادی زندگی میکنیم که ظاهرا اقتصاد آزاده، ولی در بسیاری از جهات اقتصاد آزاد برای یه عده‌ای و بندگی و بردگی است برای یه عده دیگه. یعنی باید بدونیم واقعیت سخت و تلخی است، و وقتی هم که اوضاع خراب میشه و طوفان میاد، متاسفانه این آشیانه های روی درخت های ما با هر طوفانی به آسمون میتونه بره. پس یک، باید بپذیریم دنیایی است که پایین و بالا میره. دوم این که امید این هست که واقع بین باشیم، پیش بینی بکنیم، پیشگیری بکنیم، آمادگی داشته باشیم، اما نگران و مضطرب نشیم. چون لغت حتی ترس رو بگه، ترس نداره، اعدام کسی نمیخوام بکنه. آخرش اینه که من از کارم بیکار میشم. حالا بعضی از آدما برای 3 ماه 6 ماه 1 سال هم میتونن از نظر حداقل زندگی خودشون رو بکشن. حالا تازه مقدار قوانینی هم هست که کمک میکنه. خیلی خب، فعلا تو اون مدت آدم میکشه، چون مسئله مرگ و زندگی که نیست. آخرش هم این است که من یه چیزی رو که داشتم که خیلی فرقی نمیکنه، اتومبیل 20000 دلاری من بشه 2000 دلار، فرقی نمیکنه. چون مهم اینه که توی ماشین کی نشسته، مهم اینه که بیرون ماشین قیمتش چقدره. یه مقداری واقع بینانه باید با این موضوع برخورد کرد، تا زمانی هم که آدم اخراج نشده، خب عادی ایام رو میگذرونه. ولی دو تا کارو باید فکر کرد: یک، شغل دیگه. دو، اگر لازمه از این فرصت ها باید همیشه استفاده کرد برای یه آموزش و ترینینگی که احتمالاً بازار بهتری داره، یا ما خودمون استعداد و علاقه بیشتری داریم. و الا اون چیزی که شما میفرمایید، دیروز هم یه شنونده عزیزی تلفن کردن، ما الان همه دارن از کار بیکار میشن، از جمله آقای پرزیدنت بوش خوشبختانه که داره بیکار میشه. یعنی بیکار شدنه توی دنیایی که ما 50-60 سال کار میکنیم داره عادی میشه. و بعدم این پایین و بالا رفتن و نوسانات اقتصادی هست. به نظر من دو تا کاری که شما میتونید بکنید: یک، نگاه کنید به اینکه دنبال چه کاری میتونید باشید که امن‌تر باشه، مطمئن‌تر باشه، که البته کاملا هیچ کاری مطمئن و امن نیست. و دوم این که اگر آموزشی لازمه تو این فرصتی که ممکنه مشکل باشه کار پیدا کردن یا ایام بیکاری باشه، اون جنبه بستا میلتون رو یه جوری از نظر آموزشی که پیدا میکنید بهتر کنید و حرکت کنید. و بعدم از حالا یه مقداری نوع هزینه ها، تعهدها، اینا رو اگر مشکل مالی دارید تغییر بدید. ولی اگر برخی از اوقات من پسندازی دارم، یه انگشتری دارم که میتونم بفروشم فعلا یه ماه یا 6 ماه بخورم، حالا هیچ اهمیتی نداره انگشترم، مهمش سلامتی و راحتیمه. و متاسفانه این موجی که آمده ادامه خواهد داشت، ما سال 2009 هم همینجوری گرفتارش خواهیم بود. بعید است که این اوضاع به این راحتی بگذره. البته ممکنه مارکت که نشون دهنده این است که 6 ماه 9 ماه بعد اقتصاد چی میشه بالا بره، ولی این معناش این نیست که اوضاع اقتصادی بهتر میشه، چون یه تفاوتی اینجا وجود داره. ولی یه آدمی مثل شما یه کمی هم به رشته خودش میتونه فکر کنه اگر علاقه‌منده، اگر واقعا در اون زمینه علاقه ندارید یه قصه دیگه است. ماجرای اینوستمنت و اینا، شرکت‌ها و کمپانی‌های از این قبیل، خیلی خیلی اینا سیزنال یا فصلی هن. و همونطور که یه دهی پولای خوبی ساختن در اون ایام و متاسفانه زندگی رو بردن بر اساس اون پولای خوب، حالا که پایین افتادن گرفتار میشن. ولی مهمش اینه که مثل یه قهرمان ورزشی که باید 10 سال ورزش کنه اما 60 سال بخوره، بهترش اینه که اون درآمد 10 سال رو توی 60 سال گذاشت نه توی 1 سال. یه نگاهایی از این قبیل لازمه عزیز. حالا این سوال مشخصه، من 2 دقیقه فرصت دارم در خدمتتون هستم.
یک شغله بفرمایید. یکی این که این مدت ممکنه طولانی بشه، یعنی این حالتی که مثلا ممکنه از امروز من این شرایط داشته باشم تا 1 سال آینده.
نه احتمالش هست عزیز، یعنی احتمالش 6 ماه و 9 ماه هست. خب
بله. سوال دوم اینه که اگر که این اتفاق بالفرض برای من بیفته، چجوری میتونم خودم کمک کنم که از لحاظ حالا لحاظ سلامتی، چون خودم احساس میکنم ممکنه که اگه تو خون باشم یا بیکار باشم خیلی داون بشم.
نه اصلا نکنید این کارو، ما که قرار نیست که مطالعه نکنیم، قرار نیست ارتباطات اجتماعی نشوشیم، قرار نیست ورزشمون رو نکنیم، قرار نیست سری به دوستان و کارهای نکرده ای که هممون داشتیم کارو نکنیم. شما میتونید توی خیلی زن و بعدم تازه یه آموزش تازه عزیز، یه مهارت شما مثلا حتی تو همون کار کردن متوجه شدید شاید توانایی شما تو کامپیوتر کم، مثال خب میدید یه دوره 3 ماهه کامپیوتر رو که اون وضعیت رو قوی تر کنید خواهید داشت. یه نگاه بلند مدت باید کرد، یعنی واقعا باید دید بازار کار چیه. اخیرا یه برنامه‌ای گذاشتن که یه مقدار کارهایی هستن که دنبالش هستن، مثلا فرض کنید زبانتون خوب باشه، یکی از کارهایی که میتونید بکنید الان معلمیه، اگر علاقمند به معلمی باشی، حقوقش و امکانات و مزایاش هم بنویسید، ضمن کار سکیوری هم هست، برام ای بسا شما بتونید اگر دوست دارید به شیمی درس بدید. یعنی یه نگاهی به احتمالات ممکن بکنید. و در امریکا مسئله سکیوریتی به اندازه درآمده اهمیت داره، برای که این پایین و بالا رفتن ها بیشتر میتونه آسیب بزنه. حالا یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد سوال. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، بسیار متاسفم، براتون آرزوی بهترین ها دارم، ولی یادتون باشه ما تو دنیا قرار آمادگی داشته باشیم تا احتمالاً نگرانی. خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز، ممنونم. چنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.